سلام و ارادت و ادب خدمت حضار محترم، برادران گرامی، خانم های محترم، لطف فرمودید، زحمت کشیدید، باز هم تشریف آوردید به خلاصه این جلسه و انشالله که من این دفعه فکر میکنم به امید خدا تأخیرم کم بوده، تقریبا 10 دقیقه بوده. خوب بود، خوب راضی هستید؟ خوب، الحمدلله، انشالله سعی میکنم که چیزی کمتر هم بشه انشاءالله. خب نه، خب چیز بود، تقریبا پایین بودم، کمی پایین متوقف شدم، نسبتا به رسیدن به خود کانون خوب بود الحمدلله. خب دوستان، اگر خاطر موبایلتون باشه، جلسه پیش تا 6 ویژگی رو از ویژگی های ایدئولوژی فکر میکنم درباره صحبت کرده بودیم. ویژگی هفتم به بعد مونده بود که امروز انشاءالله درباره اش حرف میزنیم. یعنی امروز ما در واقع در خصوص چند موضوع قرار هست انشاءالله صحبت کنیم. یکی اون مؤلفه ها یا ویژگی هایی که باقی مونده از بحث ایدئولوژی، و بعد یه بحثی هم راجع به کارکرد های ایدئولوژی خواهیم داشت، و وقتی که بحث کارکرد ها تموم شد، خیلی کوتاه من به بحث طریقت به اصطلاح اجتماعی یا طریقت سیاسی اسلامی هم که چیزی شبیه معادل ایدئولوژی میتونه باشه اشاره ای خواهم کرد. به این جهت کوتاه و اشاره وار، چون انشاءالله در پایان جلساتمون اونجا یه باب جداگانه‌ای رو برای اون باز میکنیم و در حد یک جلسه یا به هر حال نزدیک به یک جلسه درباره اش صحبت میکنیم. به امید خدا امروز امیدوار هستم که انشاءالله بحث ما در خصوص مختصات و ویژگی های ایدئولوژی به پایان برسه و ما دیگه از جلسه بعد بتوانیم که انشاءالله وارد بحث انواع ایدئولوژی ها بشیم، از جمله خود ایدئولوژی، از جمله ایدئولوژی لیبرالیسم که اول ایدئولوژی هست که از جلسه بعد روش انشاءالله کار میکنیم. بعد قرار شد که هر جلسه یکی دو تا چیز رو هم به اصطلاح مفهوم رو هم یا مقوله رو هم درباره صحبت کنیم، چیزهایی که من از جلسات پیش یادداشت کردم که دوستان فرموده بودند. عقل مدرن هست، اومانیسم هست، سوبژه ابژه هست، فلسفه تاریخ هست، اندیشه ترقی هست، ترانس مدرن و پست مدرن هست. باز هم اگر چیزی به ذهن دوستان میرسه، من استعداد دارم که بفرمایند، من سعی خواهم کرد که توضیح بدم. امروز هم امیدوار هستم که اون 10 دقیقه رو به پایانی بتونم راجع به اومانیسم و حالا یا اندیشه ترقی یا فلسفه تاریخ بیشتر فکر کنم بریم فعلا رو اندیشه ترقی، چون فلسفه تاریخ غرب اساسا روی مفهوم اندیشه ترقی قرار داره. بنابراین روی بحث اومانیسم و اندیشه ترقی امروز انشاءالله بلکه بتونیم صحبت بکنیم. یک استدعای دیگری که دارم، دوستان عزیزی هستند در پایان جلسه میان و سوالهای خوبی رو مطرح میکنند. من اغلب خواهش میکنم ازشون که این سوالها رو در همین جمع مطرح کنند، به این جهت که این سوالها سوالهای قابل استفادهی برای همه است و حیفه که اینا میان به صورت فردی شخصی مثلا مطرح میکنند. احیانا من هم پایان جلسه هست دارم میرم، مثلا ظرف 2 دقیقه 3 دقیقه درباره اش حرف میزنم. از دوستان استدعا دارم اینجور سوالها رو که سوالهایی است که مربوط به بحث، سوالهای تئوری که گاه اشکالاتیه که وارد میکنن، اشکالات خیلی خوبی است، اینها رو خواهش میکنم تو جمع مطرح کنید که کمک میکنه هم دوستان دیگه میشنوند استفاده میکنن، هم احیانا فرصت برای پاسخگویی برای بنده بیشتر هست و به باز شدن بحث، به روشن شدن مباحث هم کمک میکنه. از این نظر من استدعا دارم که این پرسش های شخصی رو حذفش کنیم، مگر در موارد حالا خصوصی و شخصی و اونا متفاوته. پرسش های نظری رو اینجا قرار بدیم و اینجا مطرح بفرمایید و هیچ عیبی هم نداره، دستتون رو میبرید بالا یا سوالی میکنید، نکته‌ای از فوقش این که اگر بخواد انقطاعی در بحث ایجاد بکنه، من خواهش خواهم کرد، میگم مثلا من اینو بعداً جواب میدم یا یادداشت میکنم در فرصتی پاسخ میدم. اگر نکته‌ای، امری، چیزی نیست، من بحث رو شروع کنم. بله بفرمایید. از کردم بعد مفروضات و عقاید و دستورالعمل ها رو همینه، فقط چیز دیگه نیست. بله ممنونم. چشم. ببینید این سوال سوال خوبی هم است، چون سوالیه که قشنگ کمک میکنه به بحث ما راجع به ایدئولوژی. امروز توی ویژگی های ایدئولوژی که میخواییم صحبت کنیم انشاءالله، یکی از نکاتی که میخواییم بحث کنیم چیزیست که میشه اون رو مثلا گفت کالبد شکافی، میشه گفت مثلا کالبد شکافی یا در واقع نوعی شناخت ساختمان ایدئولوژی. یعنی ببینید ما الان تا همون عمده بحثامون و از این به بعد هم یه سلسله از بحثایی که مطرح میکنیم اینا مفهومی است، اما یه زمانی ما باید اینو بحث کنیم که خود ایدئولوژی به لحاظ یک سیستم، چون ایدئولوژی یک سیستمه دیگه، یه سیستم فکریه، این سیستم از چه عناصری تشکیل میشه. مثلا هسته، مثلا مثل درست مثل خیلی از مقولات دیگه هسته‌ای دارن، منظومه های اقماری دارن، ایدئولوژی هم همین گونه است. یعنی ساب سیستم هایی داره، هسته مرکزی داره، راجع به اونها باید حرف بزنیم. یکی از نکاتی که میشه تون گنجوند و این سوال به اون مربوط میشه، البته من الان توضیح مختصری عرض میکنم، همینه که فرق بین مفروض عقیده و دستورالعمل چیه. ببینید دستورالعمل رو میذارم آخر سر توضیح میدم، چون معمولا دستورالعمل ها نتیجه مفروض ها و عقیده ها هستند. ببینید عقیده معمولا، البته من کاری به پیشینش ندارم و معنای به اصطلاح حکمیش رو یا کلامیش رو که در سنت فلسفی ما هست اونها رو کاری ندارم، رو اونها بحث نمی کنم، چون در سنت فلسفی ما عقیده همون چیزی معادل اعتقادات هست و از سنخ یقینیات، یقینیاتی هم هست که وحیانی هست و غالبا از طریق کتاب و سنت به دست میاد و تو مباحث کلام مثلا مطرح میکنیم اینا. ولی اینجا که داریم بحث میکنیم، اینجا مقصودمون این فرقی که میخوایم بذاریم اینه، توی اندیشه مدرن هم یه سلسله مفاهیم هست که اینها اون رو یقین بهش دارن، جزو یقینیاتشونه. یعنی در واقع حالا ممکنه هم غلط باشه و از نظر ما هم غلطه، ولی برای اونها یقینیاته، یعنی در واقع اونها هیچ تردیدی درش نمیکنن و تمام اون ساختمان تفکر رو، ساختمان ایدئولوژی هاشون رو بر پایه این یقینیات اصلا بپا میکنن. مثلا اومانیسم در زمره یقینیات تفکر مدرنه، یعنی شما هر صورتی از اندیشه های مدرن رو که ببینید، ایدئولوژی های مدرن رو که ببینید، حتی جریان های پسا مدرن هم که میبینید، اینها هم در نهایت اومانیسم رو نفی نمیکنن، یا حداقل اگر نفی کنن وجوهش رو نگه میدارن. یعنی تونترین آرای پست مدرن رو، اگر هایدگر رو بذاریم کنار، چون هایدگر حسابش جداست، هایدگر مقدار زیادی فاصله گرفته از اندیشه مدرن، نمیگم از عالم مدرن خارج شده، اما یک پست مدرن بسیار رادیکاله، بسیار رادیکاله، یعنی همه چیز مدرن تر برده زیر سوال، از جمله خود اومانیسم. و البته این به این معنا نیست که من الان دارم میگم هر چه هایدگر گفت درسته، من دارم عرض میکنم نسبتش رو با تفکر غربی، مدرن غربی. خب پست مدرن های دیگه مثلا مارکوزه، مثلا آدورنو، مثل هورکایمر، اینا خیلیشون توندن، یا مثلا حتی مثل فوکو خیلیشون رادیکالن، یا حتی مثلا دریدا به لحاظ معرفت شناسی از طور در ورطه چیز سوفسطائیگری، اینا هم توندن، بسیار رادیکالن، خیلی از یقینیات مدرن رو زیر سوال بردن، اما همه اینها به اومانیسم معتقدن به نوعی. حتی فوکو که اون عبارت معروف رو داره که انسان اختراع جدیدی است که کم کم به پایان خود نزدیک می شود، که انشالله اگر فرصت شد راجع به پست مدرنیته صحبت کنیم من دربارش اشاره خواهم کرد که چی میگه، خیلی سخن معروف و جالبی است، حتی او هم در نهایت باز میشه گفت که اومانیسته. خب اومانیسم یکی از یقینیات این هاست، اینا یه سلسله از یقینیات دارن، بعد برخی امور رو هم هر ایدئولوژی برای خودش مفروض میگیره، یعنی فرض میکنه که درسته. در واقع ما اگه بخوایم با زبان منطق خودمون سخن بگیم، منطق سوری، تو من میگم منطق خودمون، منطقی که برها بین ما رایجه، نه اینکه این منطق اسلامی باشه، منطق ارسطویی است، منطق سوری است، اما به هر حال وجوهی از این منطق سوری مربوط به ذهن بشره، مربوط به فکر کردن بشر به طبع هست، یعنی عقل، اون کامن سنس، اون عقل مشترک بشر بر اون مبنا فکر میکنه و در فرهنگ ما هم خوب رایجه و بنابراین به این جهت میشه بگیم منطق خودمون. از این منظر نگاه کنیم ما یقینیات داریم، مشهورات داریم، مسلمات داریم، اینا با هم فرق داره تو منطق. یقینیاتون چیزهاییست که یقین حاصل شده، حالا یقین معمولا ریشه در امور بدیهی داره. برای تو فلسفه غرب هم همینه، یعنی ما نگاه کنیم دکارت هم وقتی که یقینیاتی رو مطرح میکنه، یقینیات رو از بر واقع وصل میکنه به اموری که او بدیهی فرض میکنه. حالا ممکنه بدیهیات او از نظر ما مجموعه از مفروضات باشه، یعنی چیزایی که او فرض گرفته و لزوما درست و بدیهی نیست، ولی او یقینی حسابش میکنه. اینها برای خودشون مرز دارن، یعنی ما یه یقینیات داریم تو منطق، یه مشهورات داریم. مشهورات چیه؟ از اون مجموعه از حرفایی است که سخنانی است، عباراتی است، قضایایی است که همه میپذیرنش، اما لزوما دلیل نداره درست باشه. یعنی تو یک بحث منطقی، معمولا تو بحث منطقی یقین رو کسی باهاش جدل نمیکنه، یقینی رو که باور داره، اما با مشهورات در میفته. و مسلمات چیه؟ مسلمات اونایی هستش که در بحث دو طرف که با هم بحث میکنن فرض میگیرن که آقا ما من و تو در مورد این مسائل مثلا با هم وحدت نظر داریم، اینها رو به تعبیری مفروض میگیریم، اینا رو باور میکنیم که اینها درسته. پس یه تقسیم بندی بین این چیزها، مفاهیم وجود داره. اینجا هم همینه، یقینیات اون مجموع، اون مفاهیم، اون مقولات، اون قضایایی است که تفکر مدرن اونها رو بدیهی و غیر قابل تردید میانگاره و همه ارکان و صور ایدولوژی های مدرن به اون معتقد هستن. اما در کنار این یقینیات مجموعی از آرا هم هست که آنچنان اعتقاد یقینی بهش نیست. شما میبینید مثلا حتی در ذیل یک ایدولوژی همه بهش باور ندارن. الان مثال براتون میزنم، در مورد لیبرالیزم، در ایدولوژی لیبرالیزم، هم فردریش فون هایک مثلا لیبرال حساب میشه، هرچند نئولیبرال، هم مثلا جان لاک، هم مثلا مونتسکیو و حتی هابز. خب حالا نقش هابز اینا رو جلسه بعد که انشاءالله لیبرالیسم شروع کنیم صحبت میکنیم. ولی اینها با اینکه همشون لیبرال هستن، حتی مثلا گرین لیبرال معاصر، ولی اینها در یه مقوله مثل مفهوم قرارداد اجتماعی که جلسه بعد وقتی که بحث ایدئولوژی لیبرالیسم شروع کنیم بیشتر توضیح میدیم که چیه، جزو ارکان سیستم فکری ارکان ایدئولوژی لیبرالی هست، در مورد این با هم اختلاف نظر دارن. یعنی فردریک فون هایک به عنوان یک نئولیبرال قرارداد اجتماعی رو قبول نداره، ولی جان لاک به عنوان یک لیبرال کلاسیک قبول داره، جان رالز به عنوان یک لیبرال سوسیال دموکرات قبول داره. این از مقوله یقینیات نیست، از مقوله مفروضاته. ترجمه میکنید؟ یعنی تفاوت ها اینجاست. یعنی در واقع پس ما یه مجموعه‌ای داریم، یک تفکر اون رو یقین میدونه، یقینیاتشه، مجموعه‌ای داریم که اینا مفروضات، محل بحث اختلافه بینشون. مثلا چی؟ مثلا اینکه عدالت اهمیت درجه اولی ندارد. اگر ما لیبرالیزم رو، صورت نوعی لیبرالیزم رو لحاظ بکنیم، خب در ذیل صورت نوعی لیبرالیزم، لیبرالیزم کلاسیک داریم، نئولیبرالیزم داریم، لیبرالیزم سوسیال دموکرات داریم. حداقل این سه نوع رو، سه قسم رو میتونیم در ذیل اون لیبرالیزم از هم متمایز کنیم. در خصوص اهمیت دادن به عدالت، اگرچه هر سه این سه نوع لیبرالیزم آزادی رو مقدمه بر عدالت میدونن، اما میزان توجهی که به عدالت دارن و عدالت رو به عنوان یک امر مثلا ضروری، یک اصل، یک مفروض در نظر میگیرن با هم فرق داره. نئولیبرال ها تقریبا صفر میگیرنش، اصلا هایک میگه اصلا حرف بی خودیه دنبال عدالت رفتن، اصلا عدالت یعنی چی؟ لیبرال های کلاسیک مثلا منکرش نمیشن، اما میگن حالا مثلا ما تا جایی که آزادی قربانی نشه باید دنبال عدالت بریم، یا از طریق آزادی باید دنبال عدالت، اونایی که میخوان توضیح کنن. سوسیال دموکرات ها که لیبرال های سوسیال دموکرات یه خود توجه هم میکنن به عدالت، تازه با این باز یک امر مفروضه بینشون، توجه میکنید؟ پس اونها یقینیات، اینها مفروضاته. یک سنخ دیگه از چیزها هم داریم، دستورالعمل ها. دستورالعمل ها فرمول های اجراییه، یعنی اون چیزهایی که ببینید وقتی ما میایم که زندگی کنیم، یعنی در واقع یک جامعه رو اداره کنیم، یک خانواده رو اداره کنیم، اصلا نقشمون رو به عنوان یک فرد ایفا کنیم، فقط که نمیتوانیم تصویری از دنیا داشته باشیم بگیم دنیا چگونه است و بعد هیچ کار نکنیم. ما وقتی انجام فعلی انجام میدیم، انتخابی میخوایم بکنیم، خب طبیعی است که ما باید علاوه بر این که یک تصویری از دنیا داریم، مجموعه از دستورالعمل ها، مجموعه از قاعده ها برای عمل کردن رو هم داشته باشیم. انسان اساساً نمیتواند فارغ از عمل و فارغ از نحوی تصرف در امور حتی به صورت در نظر گرفته بشه. حتی تصور انسان در غیر این صورت ممکن نیست. انسان موجودی است که فاعل به نوعی در اشیا، در امور، در پدیده ها، حتی در خودش. بنابراین این دستور، این عمل کردن ها دستور عمل میخواد، فرمول های عینی و اجرایی میخواد. بذارید مثال سادهش رو تو خود ایدئولوژی باز بزنیم. ببینید ما در ایدئولوژی لیبرالیسم مفهوم بنیادینی داریم در مورد آزادی، در واقع آزادی فردنگارانه. این میشه گفت این مفهوم بنیادین لیبرالیسم. تو این بحثی که امروز خواهیم کرد تو این کالبد شکافی ایدئولوژی میبینیم که اگر ما در نظر بگیریم هر ایدئولوژی یک هسته مرکزی داره، هسته مرکزی لیبرالیسم آزادی فردنگارانه است. منتها وقتی که تعویلش بکنیم، اون فرد که باز کنیم میبینیم تهش سرمایه در میاد، سرمایه داری در میاد. ولی به هر حال یعنی چون فرد و میره به فرد منتشر، از فرد منتشر میره به سرمایه، اما به هر حال یک هسته مرکزی داره. خب این هسته مرکزی باید به نوعی اجرا هم بشه دیگه. یعنی اینها میان، لیبرال ها در مقابل جامعه فئودالی قرار گرفتن، در مقابل کلیسای کاتولیک قرار گرفتن، در مقابل اشراف فئودال قرار گرفتن تو اروپا، تو همه جا، تو فرانسه، تو انگلستان، حتی تو آلمان. خب وقتی که نفی می‌کردند اون جامعه فئودالی رو، در مقابل شعار آزادی رو که طرح می‌کردن، چیزی رو می‌خواستن اثبات کنن. برای اثبات اون چیز فرمول عینی و اجرایی لازم داشتن. یعنی از دل شعار آزادیشون، حالا بحث خواهیم کرد چگونه، تئوری تفکیک قوا در اومد. بعداً صحبت می‌کنیم، چون تفکیک قوا یکی از مفروضات لیبرالیسمه. یعنی از دل دعوای لیبرال ها به عنوان نمایندگان سرمایداری سکولار مدرن، طبقه سرمایداری سکولار مدرن در اروپا با اشراف فئودال در فرانسه و انگلستان، تئوری یا فرمولی به نام تفکیک قوا در اومد، یک دستورالعمل اجرایی که بعداً مبنای یک نظام سیاسی شد، مبنای نظام های پارلمانی، پارلمانتاریستی، که الان شده چی؟ اصلا یک مفروض که همه میپذیرنش، حتی تو قانون اساسی ایران هم به نوعی پذیرفته شده که ما سه قوه رو از هم تفکیک کنیم. جلسه دیگه انشالله تو بحثی که لیبرالیسم شروع بشه روش این بحث میکنیم. برای چی این طرح شد؟ اصلا چی بود؟ یک بنیان تئوریکی داشت، یک درک خاصی از قدرت رو اینا مطرح کرده بودن، از قدرت سیاسی، یک درکی رو از آزادی مطرح کرده بودن. میگفتن برای اینکه این قدرت متمرکز نشود، که به استبداد منجر نشود، جلوی آزادی رو نگیرد، پس بیاییم تفکیکش کنیم. بعد دستورالعملی برای این تفکیک قوا طراحی شد. این دستورالعمل اول در آرای جان لاک مطرح شد که از کردم 1633 به دنیا آمده، 1704 مرده. بعد تو مونتسکیو خیلی مفصل شد، طوری که جان لاک و مونتسکیو رو میگن پدران این تئوری تفکیک قوا. خب این چیه؟ از دل یک تصویر، یک مفهوم از دنیا، یک دستورالعمل اجرایی در اومد. عنایت دارید چی دارم میگم؟ یه مثال دیگه براتون بزنم و بحث رو تموم کنم اگر روشن شد، روشنگر بود. مثال دیگه اینه، ببینید مارکس و بعد از مارکس لنین. اون مثال از لیبرال ها بود، این مثال از مارکسیسم بذاریم و سوسیالیسم، سوسیالیسم رادیکال. اینها به این مسئله رسیدن که اگر طبقه کارگر بخواد انقلاب بکنه و مثلا سرمایه‌داری رو براندازه، طبقه سرمایه‌دار به جهات عدیده‌ای که حالا الان بحثش نیست، وقتی به ایدئولوژی مارکسیسم برسیم بیشتر توضیح میدیم، این شانس رو داره که مجدداً برگرده به قدرت، قدرت رو از طبقه کارگر بگیره و از تمام اون ساختارهایی رو که، یعنی در واقع اون چیزهایی رو که از دست داده پس بگیره، دوباره بیاد و انقلاب کارگری رو نابود کنه، قدرت رو به دست بگیره. طبقه سرمایه‌دار این شانس رو داره. برای اینکه جلو این کار رو بگیریم و برای اینکه جامعه رو سوسیالیزه بکنیم، چی کار باید بکنیم؟ از اون تصویر رسیدن به یک دستورالعمل، دیکتاتوری پرولتاریا، یعنی رسیدن به یک مدل حکومتی. یادم، پس باید این کار رو بکنیم، یه مدل حکومتی طراحی بکنیم به این شکل. مارکس بعد از اینکه کمون پاریس رو دید، سال 1871 شکست کمون رو دید به دست نیروهای سرمایه‌داری، به این نتیجه رسید که وقتی که طبقه کارگر به قدرت میرسه، باید تمامیت دولت رو، دولت سرمایه‌داری رو نابود کنه، ساختار بوروکراتیکش رو نابود بکنه، وگرنه اگر اون ساختارها بمونه، اون ساختارها دولت کارگری رو زمین خواهند زد. و بنابراین خب جای اون مدل چی باید بذاره؟ یک مدل دیگه رو به نام دیکتاتوری پرولتاریا، که البته در مارکس خیلی اجمالی بیان شد، لنین تفصیلا وارد شد و به نوعی خب سعی کرد حتی اجرا بکنه. اون دستورالعمل برای دیکتاتوری پرولتاریا و دستور و تصویری که اینا مثلا به ما در مورد لنین بگیم از مبارزه سیاسی در روسیه اون زمان داشتن، روسیه تزاری مثلا اختناق تو هم با اختناق و استبداد خشن تزارها، لنین رو مثلا رسوند به یک نوع مدل از حزب، اصلا یک نوع مدل از سازمان سیاسی. یعنی لنین در رساله چه باید کرد در سال 1903 میلادی یک طرحی از یک نوع مدل حزب سیاسی داد که با مدل معصوم و رایج احزاب سیاسی توی اروپای غربی کاملا متفاوت بود، چون اونها مال فضای دیگه‌ای بودن، مال فضای مبارزه با اون حزبای اروپایی از قرن 17 و اینها در مبارزه با رژیم‌های فئودال ظهور کرده بودن، با توجه به اهداف خاص بورژوایی که داشتن، سرمایه‌دارانه‌ای که داشتن و با فضای خاص اونجا. حتی حزب کمونیستاشون، حزبای سوسیالیست رادیکالشون باز مال فضاهای جوامع لیبرالی بودن. روسیه یک ویژگی خاصی داشت، حالا بعدن که به بحث لنینیزم برسیم درباره صحبت میکنیم، فضای خاص سیاسی داشت. اون فضا با اون حزبا نمیشد اینجا مبارزه کرد. لنین از اونجا به یه دستورالعمل رسید، یه مدل حزبی طراحی کرد. پس اینه مسئله. پس هر ایدئولوژی فقط یقینیات نیست، فقط مفروضات نیست، یک رکته بسیار مهم داره ایدئولوژی چه دستورالعمل هاست. اساساً یه باید توجه کنید وجه دستورالعملی ایدئولوژی قویتر، پررنگتر و مهمتر از وجه صرف چیزهاشه، یقینیات و مفروضاتشه. تو یقینیاتش که هست همه جا، تو فلسفه، تو تفکر، تو همه حوزه‌های اندیشه‌ای هست. مفروضات هم مال اونجا هاستون دادن. اتفاقاً ایدئولوژی اهمیتش در اینه که از یقینیات و مفروضات پلی میزند به دستورالعمل‌ها. و یعنی ایدئولوژی قصدش دگرگون کردنه، عوض کردنه، تصرف کردنه، تغییر دادنه، فقط تصویر کردن که نیست. یک بار خدمتتون عرض کردم که مارکس تز 11ام چیزش، تزهای دبر فویرباخش، کتاب پایان کتاب لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان، پایان فلسفه کلاسیک آلمان انگلیس چاپ شده، اونجا آورده که فلسفه تا به حال قصدشون تفسیر جهان بود، در صورتی که هدف ما تغییر جهانه. این تغییر اون رک توجه به رکن ایدئولوژیه. این البته از مارکس شروع نشده، این از بنیانگذاران ایدئولوژی مدرن شروع شد، از لیبرال ها شروع شد این تغییر دادن دنیا. یعنی وقتی که نسل اول مثلا اقتصاددانای مرکانتالیست در قرن 16 هم اومدن و سعی کردن دگرگونی در سیاست های اقتصادی ایجاد کنن تو دولت های غربی اروپایی، تو خود فرانسه، تو انگلستان، اینها، اون حرکت تغییر جهان شروع شد. یا وقتی که پیوتن ها با کمک اون باندهای یهودی و ماسونی انقلاب 1649 انگلستان رو طراحی کردن، در واقع پیش بردن به رهبری کرامول و به سال 24 اول بود فکر میکنم اعدامش کردن سال 1651، و اینها اومدن در این کار تغییر دادن جهان. این نکته رو بگم بحث رو تموم کنم برم سر سجون، روشن شد بحث دیگه. این یه نکته خیلی جالب بد نیست بگم، اینو مهنامه رو اگر نگاه کنید، چون به هر یه گریزی به روزه دیگه، بعضی از دوستانم به من همیشه تاکیدن میگن که یه گریزی بزن مهنامه رو نگاه کنید، یک عبارتی داره در ابتدای صفحه، صفحه اولش فکر میکنم بگید این عبارتش چیه، این عبارت یادتونه؟ آره، میگه که خلاصش اینه که ما نیومدیم دنیا رو تغییر بدیم، اومدیم فقط تفسیر کنیم. این کاملا با خط مش مهنامه ناسازگاره، چون مهنامه یک نشریه تماما نئولیبراله، یعنی در واقع یک نوع یک چتر فراگیری است برای تمام صور اندیشه سکولار در ایران، همه صورش هم هست، یعنی صور مارکسیسم نو، نمیشه گفت مارکسیسم آمریکایی بگیم، نمیدونم چی بگیم، مارکسیسم واسه مارکسیسم نوع مارکوز اینا که با نظام سلطه هم همکاری میکنن، مارکسیست های توند نیستن توش، که حالا اسمای ایرانی هاشون رو سعی کنیم نبریم، ولی به هر حال اونها هستن همه، یعنی همه صور سکولاریسم در ایران هستن تو اونجا یه چتر فراگیری برای همه این صوره، به ویژه برای آره صدا نمیدونم اینجوری خوبه؟ آه الان خوب شد. خب ببیشه چیز صدا خوبه؟ بازم هست انگار یه چیزی هست، یه تهمایی هست. ببیشه صورت ایدئولوژی نئولیبرال، یعنی شما نگاه کنید اصلا سرمقاله هایی که گاه و بیگاه سردبیرش میزنه و اون جریان قالبه در مهنامه کاملا نئولیبراله. و خب مگر میشه در ذیل یک ایدئولوژی مدرن حرکت کرد و بعد دعوی تغییر جهان رو نداشت؟ مثلا شدنی نیست. و یعنی کسی که این حرف رو میزنه که من قصدم تغییر نیست فقط تفسیره، یا ناآگاهه یا دروغ داره میگه. چون که در واقع وقتی شما وارد وادی ایدئولوژی میشید، اومدید تغییر بدید، حالا ممکنه لیبرال باشید، نئولیبرال باشید، سوسیالیست باشید، هر چی باشید. از اون بعدم وقتی وارد وادی مثلا طریقت اسلامی میشید، بازم اومدید تغییر بدید. اصلا نمیشه شما فقط تفسیر کنید، اصلا شدنی نیست، به جهت اینکه انسان عمل میکنه، تصرف میکنه و هر عملی یک جهتی داره، هر فعلی جهت داره، هر فعلی یک سمت و سوی داره. وقتی تمام هستی جهتمنده، چطوری میشه گفت فعل انسان جهت نداره؟ فعل انسان هم جهت داره. فعل انسان هم فقط این نیست که مثلا دست برداره هم این لیوانو برداره یا بذاره، که فعل فیزیکی که فقط نیست، نوشتن، منتشر کردن آرا، نظر دادن، اینا همه افعال انسانه، همه اینا پس جهت داره. وقتی جهت داره، خواه‌ناخواه یک تصرفی در عالم میکنه، پس دگرگون سازه. این یک حرف کاملا بی اساسه. حتی مارکس هم که اون زمان میگفت که فلاسفه تا به حال میخواستن تفسیر کنن، ما فقط ما اومدیم تغییر بدیم، مقصودش این نبود که قبلا فلاسفه پی تغییر نبودن، اصلا چنین چیزی نبود. چون وقتی که افلاطون طرح چیزش رو مدینه فاضلش رو عنوان میکنه، یا وقتی که فارابی مثلا مدینه فاضل عنوان میکنه، یا حتی سهروردی وقتی آرمان شهرش رو مطرح میکنه، اون شهریار روحانیش رو مطرح میکنه، اینا همه به دنبال تغییر عالمن. اصلا چنین چیزی نیست که نمیشه چنین چیزی نبود. بحث مارکس این بوده که اونها بیشتر درگیر میشدن تو تفسیر و بعد یه بخشی رو برای تغییر میذاشتن، ما اون تفسیر اصلا میخوام ول کنیم، یه سری اومدیم رو تغییر. بحث مارکس اینه، نه اینکه یه زم این تفکیک اصلا شدنی باشه که خلاصه تفسیری بکنید بدون تغییر. خلاصه این دوستان مهنامه‌ای دروغ دارن میگن. من فکر میکنم خودشون میدونند، چون کسی که یه مقدار فقط با یه دونه دو تا کتاب درباره ایدئولوژی مدرن خود باشه، میدونه که این حرف بی اساسه، که ما فقط اومدیم تفسیر کنیم و قصدمون تغییر نیست. این خودش میفهمه که علکی این حرف، چون در واقع وقتی شما اصلا دارید جریان فرهنگی جامعه رو عوض میکنی، خودش اینو میگه توی سرمقالاش، میگه مثلا ما میخوایم تصویر آکادمیکی از لیبرالیسم راه بدیم، ما فکر میکنیم لیبرالیسم مثلا مورد کم توجهی یا مورد کم لطفی واقع شده و نمیدونم درک خوبی ازش وجود نداره. خب تو پس تا اومدی بس تصویر یه چیزی رو عوض کنی، داری میکنی این کارو. وقتی این چیزو عوض میکنی، این چیز بازتاب‌های سیاسی دیگه داره، نتایج دیگه داره. پس نگو من نمیدونم کاری بکنم، فقط اومدم تفسیر کنم. این از اون خلاصه چیزاست. بگذاریم دوستان، بریم سراغ بحثمون. ابی نداره، چیزی نیست دیگه. بله بفهمید. ببینید من نمیدونم مقصودتون از مکتب چیه. اگر توی چی میگن؟ ببینید میگم اینا دیگه، ببینید این برمیگرده به بحث تنزیه زبانی. در چیز در زبان فارسی از موقعی که این اندیشه های غربی مطرح شد تدریجا، حالا من یادم نیست از دهه 30، دهه 40 یا شاید هم زودتر، معادل گذاری های شبیه مکتب در این عده باب شد. من نمیدونم اونهایی که این کار کردن معادل اسکول گذاشتن، معادل چی گذاشتن. ببینید ما چیزی به نام مکتب در این معنی که ما الان مکتب، مقصودتون اگه ترکیبی از جهانبینی و ایدئولوژیه، مقصودتون اینه؟ اسکول فرق داره. ببینید اسکول یک چیزه، یک خورده رکن تئوریکه. یعنی چی بهتون بگم؟ مثلا شما در ذیل پارادایم روانکاوی مدرن، روانکاوی که مثلا با فروید شروع شده، در ذیل پارادایم روانکاوی مدرن یه زمانی هست که فرویدیست کلاسیک هستید، یعنی خود به خود آرای فروید استناد میکنید، یه زمانی جریان‌های کوچکتری ذیل اون فرویدیسم تأسیس میشن که اونا اسکول‌ها هستن. مثلا اسکول کارن هورنای، یعنی کارن هورنای یک فرویدیستی است که تفسیر خاص خودش رو از اندیشه‌های فروید داره. گاهی وقتا میشه بهش بگیم نو فرویدیست، گاهی وقتا میگن فرویدیست، ولی بالاخره یک اسکولیه در ذیل اون پارادایم فروید، اما با تفاوت‌هایی، ولی اسکول خودشه. یعنی کسی که مثلا بر این، برای کسایی که مثلا میرن مدرسه مثلا روانکاوی، چون اونا به روانکاوی اینا بهش میگن مدرسه، اصلا اسکول بهش میگن، نمیگن آکادمی و دانشگاهی، نه اسکول، یونیورسیتی نام نمیگن، چون یونیورسیتی هم نیست. یعنی اون سیستم روانکاوی ها جدا از سیستم یونیورسیتی رسمی دانشگاه ها هستن تو آمریکا و اروپا. چون روانکاوی تو ایران که ما اصلا این سیستم اینجوری نداریم، مثلا برای ما خیلی شاید معنوس نباشه، اون سیستم متفاوته. یعنی شما ممکنه دانشگاه برید، ممکنه دانشگاه نرید، یه سری برید توی اسکول روانکاوی درس بخونید، بعد که میرید ممکنه برید مثلا اسکول ملانی کلاین تو انگلستان، اسکول مثلا کارن هورنای تو نیویورک، اسکول مثلا چه میدونم یونگ تو برفرض زوریخ. این دیگه یه مسئله است. اون اسکولا اونان، یعنی جزهایی در ذیل یه پارادایم فکری در فضای مثلا روانکاوی، یا اسکول های توی علوم اجتماعی هست. مثلا این چیز فرانکفورتی ها، حلقه فرانکفورتی ها، اینا یه اسکول بودن، یعنی یه در ذیل اون جریان علوم اجتماعی غرب، یه به اصطلاح در این حال که در کلیت، در ذیل اون کلیت پارادایم جامعه شناسی غرب قرار می گرفتن، حالا شاید بشه گفت جامعه شناسی انتقادی، یه مدرسه، یه اسکولی هم ساخته بودن برای خودشون و اونجا در ذیل من نمیدونم مکتب چیه. ببینید یه زمانی توی تعلیمات دینی ما، توی مثلا درس‌های معارف دانشگاهی، شاید یه چه تقسیم بندی رو می‌کردن. من دیدم شهید مطهری هم اینو عنوان کردن توی، فکر می‌کنم انسان و ایمانه، یادم نیست، تو جلد اول اون مجموعه جهانبینی اسلامی یا جلد دومش، یادم نیست، فکر کنم جلد اوله، که میان جهانبینی می‌ذارن، ایدئولوژی می‌ذارن، جمعش رو میگن مکتب. این تو این تقسیم بندی‌های موجود من نمی‌دونم، این چه ابداعیه، چه جدیدیه، شاید مثلا که مثلا جهانبینی و ایدئولوژی جدا میکنن، ترکیب میکنن، نمیدونم. شاید مثلا چون ما در قدیم دین میگفتیم ملل و نهل داشتیم دیگه، ملل، ملت معادل دین بود، ادیان بود، نهل هم آرای کفرالود بود، آرای غیر دینی بود. یعنی وقتی که مثلا کتاب الملل و نهل یکی مینوشت، مثلا اون شهرستانی دیگه الملل و نهل نوشته، درسته، مثلا اون در واقع داشت میگفت یک سلسله ادیان و نهل، یعنی جریان های فکری غیر دینی، یا گاهی وقتا هم نهله های کلامی میگفتیم. یعنی توی بحث های مباحث کلام، کلام اسلامی هم مثلا ماتوریدیه، مثلا نمیدونم این اشاعره، اینها رو نهله هم فرض میکردیم. من مکتب رو نمیدونم معادل چی شده، چه جوری شده. دیدم هم هست، مثلا تو آثار مرحوم شریعتی هم هست، تو آثار شهید مطهری هم هست، معادل چی گذاشتن جدید گذاشتن، هیچ ابداعی دیگه نمیدونم حالا که مثلا چجوری میشه جمعش کرد اینها. بعد خب اون زمان هم شاید این معادل رسم بود، یعنی یه زمانی رسم بود قبل از انقلاب تو ایران که مثلا میگفتن مکتب مارکسیسم، مثلا نمیدونم مکتب فرویدیسم. شاید از اون سیستم چیز نوع نگاه مکتب های قدیم ما گرفته شده، نمیدونم چیه. یعنی اینا به هر حال تو اون تقسیم بندی های رایج مکتب نیست، چیزی نیست، جهان بینی هست که رکنی از ایدئولوژی میشه، ایدئولوژی هست، بعد اسکول ها هستن. منتها حالا مکتب یه چیز جدید، دین هم ما تو چیز قدیمیمون هم دین داریم. من تو قدیمیمون هم مکتب ندیده بودم، مکتب تو اون معنای سنتی نظام مدارس قدیممون بود، اما اینکه یک مفهومی باشه که بخواید یک وجه علمی خاصی رو بیان بکنه، من به نام مکتب ندیده بودم، نمیدونم. میگم ملل بود، نهل بود، ولی مکتب نبود، چون ما در قدیممون ایدئولوژی که نداشتیم، این واژه جدیده. ما در سنت قدیمی خودمون نگاه کنیم، یا بحث فلسفه داریم که عمدتاً میگن حکمت، میگفتن مثلا حکمت اشراق، حکمت مشاء، مثلا حکمت متعالیه اینها، یا بحث صوفیه و عرفان رو داشتیم، یا بحث فرق کلامی بود که نهل معمولاً بهشون میگفتن، و اون جریان‌های دینی که به نام ملل بود، نمیدونم حالا. ببینید اون چیزی که شهید مطهری و مرحوم شریعتی میگن ترکیب جهانبینی و دستورالعمله، یعنی اونها ایدئولوژی رو معادل دستورالعمل میگیرن، یعنی ایدئولوژی رو صرف دستورالعمل میگیرن. اون گونه که من دیدم توی تعابیر شهید مطهری این گونه است، ایدئولوژی رو صرف دستورالعملشون میگیره، مکتب جهانبینی رو توضیح دنیا میگیره، یعنی جهانبینی رو اون بچه توصیفی و تقسیمی میگیره، ایدئولوژی رو اون بچه دستورالعملی، بعد ترکیبشون میکنن مکتب. این رو من دیدم که شریعتی هم این کارو کرده، یعنی شریعتی هم یه تو مجموعه آثارش که هست یه بحثی داره، یه مجموعه آثار جلد چندم شد نیست، بحث فقط راجع به همین مباحث جهان بینی و مکتب و ایناست. اونجا هم این ایشون هم همین تقسیم بندی رو داره. از کجا منشأ گرفته من نمیدونم. ببینید ایدئولوژی رو میگم تو این سیستمی که ما گرفتیم صرف دستورالعمل نیست، مجموعه از یقینیات و مفروضات هم داره، یعنی فقط وجه انشایی نیست. ببینید این مال اون سیستمیه که انشا رو از خبر جدا میکنه، یعنی قضایای اخباری رو مطرح میکنه، قضایای انشایی رو مطرح میکنه، بعد میگه جهانبینی مال قضایای اخباری است، ایدئولوژی مال قضایای انشایی است. تو این نوع مدلی که ما داریم میگیم که این مدل عین اون چیزاییه که اونجا ظاهر شده، ایدئولوژی فقط چیز نیست، فقط انشا نیست، انشای متصل به خبره، یعنی در واقع قضایای اخباری مستقیما دارن به قضایای انشایی تبدیل میشن و ایدئولوژی مجموعی از قضایای انشایی و اخباری تو همانه. در واقع من فکر میکنم در این معنا ایدئولوژی معادل اون چیزی که اونا میگن مکتب، نه اینکه معادل فقط اون بخش ایدئولوژیش باشه. اینا فهمیدید چی میگم؟ بگذاریم بحثی نیست. خب بخش هفتم رو، ویژگی ششم رو که قبلا طرح کرده بودم اگر خاطر مبارک دوستان باشه، بحثی بود راجع به این که این ایدئولوژی ها ملهم از جهانبینی عصر روشنگری هستن. یه مقدار کوتاهی راجع به عصر روشنگری توضیح دادیم، حالا اگر اجازه بدید من در یک فرصتی امروزم اگر یا بعدا، سلام حال شما خوب هستید، خیلی خوش اومدید، در یک فرصتی مجددا در این باره کمی صحبت خواهم کرد. خیلی خوش اومد. لطف کردید. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم، شما لطف کردید. خب اگر فرصت شد من سعی می‌کنم یه وقتی، حالا چه امروز چه بعداً، این جهان بینی از روشنگری هم می‌مدا بیشتر حرف بزنم درباره، چون خیلی موضوع مهمیه برای شناخت عالم مدرن. اما بریم سراغ ویژگی هفتم. نکته ای که الان می‌خوام ویژگی هفتم بگیم دقیقاً مرتبط با بحثی که همین قبل داشتیم. این نکته این است که هفتمین ویژگی، ایدئولوژی‌های مدرن ذاتاً معطوف به عمل سیاسی اجتماعی، ایدئولوژی مدرن ذاتاً معطوف به عمل سیاسی اجتماعی و مقصد و مقصود عملی هستند. یعنی چی؟ یعنی ببینید تو ایدئولوژی وجوه استدلالی و وجوه مباحث نظری صرف اهمیت آنچنانی نداره، وجه عملی بسیار پررنگ‌تره. وجه نظری وجود داره اما وچه عملی خیلی پررنگ کرده. من این مثال ساده بزنم. ببینید شما بیاید دکارت رو با لنین مقایسه کنید. این مقایسه من فکر میکنم خیلی خوب میتونه ما رو به ایدئولوژی نزدیک کنه، به مفهوم ایدئولوژی نزدیک کنه. ببینید دکارت عمده تلاشش اینه داره یک زیربنایی رو برای یک ساختمان فکری یا در طراحی میکنه، یا در واقع یک بنیانهای فکری رو برای یک عالم داره قشنگ تدوین میکنه، مقولات اصلی حرف میزنه، میاد مثلا نسبت عقل رو با مثلا معرفت بشری در نظر میگیره، عقل خودبنیاد نفسانی بشر رو که عقل نفس اماره است اون رو مثلا مبنا قرار میده، میاد رو اون پایه ها، درست میدونی چیه؟ مثل یه معماریه که یه ساختمان داره میسازه، وقتی اون زیربنا رو داره میسازه، اون کندن های آغازین، اون به اصطلاح گودسازی ها و یا اون زیرساخت های آغازین رو که داره طراحی میکنه، اون کار کاری است که مثلا دکارت داره میکنه در مقام متفکر. در واقع دکارت شما اگر نگاه کنید بحث اقتصادی نداره، مدل اقتصادی و این چیزای روشنی نداره، به صورت مستور و مزمر هست در آراشا، یعنی میشه فهمید که دکارت هم منطبقه با زمانه خودش نگاهش سرمایه‌داران است، اما هیچگاه شما مستقیم بحث اقتصادی توش نمی‌بینید. نمیاد به یه دلیل خاصی از سرمایه‌داری دفاع کنه، مثلا به سوسیالیسم حمله کنه، به فاشیسم حمله کنه، کاری که مثلا فون هایک میکنه در مقام ایدئولوژ، یا پوپر میکنه به عنوان ایدئولوژ، یا کاری که حتی لنین میکنه به عکسش رو باز در مقام ایدئولوژ. یعنی در واقع اگر مثلا یه آدم عادی دکارت بخونه میگه اینا انتزاعیاته، ولش کن، اینا مثلا بحثای خیلی دور از ذهن، ولش کن. ولی وقتی بیاد یک نوشته ایدئولوژیک بخونه این حرفو نمیزنه. وقتی میاد مثلا وقتی میاد نوشته مثلا دولت و انقلاب لنین رو میخونه، یا در سنگر آزادی فون هایکو میخونه، این حرفو نمیزنه. اونجا واضح مستقیم معطوف به عمل ماجرا توی نوشته های مثلا فون هایکو، پوپر و ایدو. یعنی ببینید ایدئولوژ بحث هایی رو مطرح میکنه که معطوف بیشتر معطوف به مسائل عینی زندگی ماست، مستقیما با مباحث اقتصادی، مستقیما با مباحث اخلاقی، مستقیما با نظام سیاسی، با اون چیزهایی که عینیت خیلی بیشتری داره. باز نمیگم کامن سنس نیست، عقل عامیانه نیست، عقل معاش عامیانه فلان دکاندار و فلان مثلا بازرگان و فلان کارمند و اینها، اون عقل معاش عامیانه. نمیگم هر دکاندار و کارمندی اهل عقل معاش ها، بس همین نیست، همه آدم ها شغلی دارن، اما یه تعداد از آدم ها هستن عقلشون در اون حد فقط نمیره بالاتر، اون فطرت ثانی رو ندارن، تو همون فطرت اول دارن فکر میکنن. ما معمولا تو دو سه ساعت زندگی میکنیم دیگه، ساعت اولیه‌مون ساعت بسیار ساده کار و معاش روزانه‌مونه، اغلب آدم ها فقط تو این ساعتن. یعنی بحثای نظری ندارن، بحثای باطن از باطن امور نمیپرسن، همین که مثلا فقط امروز تاکسی رو سوار شدم برم سر کارم، برگردم کارامو انجام بدم، اینه. این عقل مت، این کامن سنسه. اغلب آدم ها فقط تو این عالمن. خب ایدئولوژی از این عالم فراتره، ولی معطوف به عمله عمدتا. یعنی شما نگاه بکنید، میگم مثلا وقتی دکارت میخونید، حتی مستقیما خیلی درباره اخلاق هم حرف نمیزنه، میزنه اما خیلی زیاد نیست، اقتصاد و حقوق و سیاست و اینا که جای خود داره. چی رو داره تصویر میکنه؟ زیربنایی رو داره میسازه یا تبیین میکنه یا تئوریزه میکنه که اون ساختارهای اقتصادی و حقوقی و سیاسی ها بعدها بعد اون زیربنا دقیقا بنا میشن، از دل اون در میان، امتداد اونن، اما این داره به اونا میپردازه. و این اون تفاوت تفکر و ایدئولوژیه. ایدئولوژی ولی عمدتا معطوف به عمل و مستقیم معطوف به مقاصد سیاسی و مقصودهای روشن سیاسی اجتماعیه. یعنی در واقع مباحث نظری توش کمتره، نمیگم اصلا نیستا، اما کمتره. مباحث نظری هم باشه باز تو این حوزه است. باز میگم یه مثال بزنیم، مثلا فرق بین لنین و من، لنین که میگم چون خیلی ایدئولوژه قشنگ میشه، بعد اهل نظرم هست میشه قشنگ چیز. فرق بین لنین و دکارت، شما بحث های لنین رو نگاه کنید چیه، همش یا درباره حزب، یا درباره تاکتیک های مبارزه سیاسی، یا درباره این که مثلا فعلا تو این مقطع این شعار رو مطرح کنیم، یا درباره اینه که مثلا نمیدونم چشم انداز انقلاب نزدیکه یا دور، بحران اقتصادی چه شد. ولی به دکارت ببینید مثلا انگار دنیاش دورش مثلا دنیای سیاسی نیست، انگار از اون وقایع رو خیلی مستقیم بازتاب نمیده، غیر مستقیم هست که مستقیم. این اون تفاوت بین متن جناب. نه تفکر زیربنای ایدئولوژی. ببینید در واقع بحث اینه که در اون چیزهایی که دکارت داره تبیین و ترسیم میکنه، زیر ساختهایی هست برای ساختارهای سیاسی اقتصادی اجتماعی که بعدها میاد در ایدئولوژی ظاهر میشه. یعنی ایدئولوژی خودش رو تکیه میده به یه تفکری، مبتنی میکنه برای یک تفکری. ولی در ایدئولوژی بحث‌های نظری صرف کمتر ما میبینیم، نه اینکه نیستا، کمتر میبینیم. بحث‌ها عمدتاً متوجه مقصدها و مقصودهای عملیه، در صورتی که در تفکر برعکس دیگه. در تفکر اون وجوه معطوف به عمل کم رنگ‌تره، اون وجوه معطوف به مبتنی بر در واقع به صلاح بر واسه نظری که مثلا ما بر مبنای یک کامن سنس میگیم، اینا بحث انتزاعی بیخوده، اونها بیشتره. خب نکته بعدی، ویژگی هشتمی که میشه، یعنی در واقع ایدئولوژی خاصیت پررنگ سیاسی داره، اینو توجه کنید. به چیزی که مثلا ایدئولوژی رو از کوبیسم جدا میکنه، از حتی فرویدیسم جدا میکنه، همین ها. ببینید ایدئولوژی خاصیت پررنگ سیاسی داره. کوبیسم چرا؟ کوبیسم یه رویکرد، مثلا یه مکتب، به قول دوستمون میگه شاید اینجا مکتب رو بتونیم به کار ببریم، یه چیز توی خاصه شیوه، یه مکتب، سبک، نمیدونم بگیم چی، استیل، استایل، نمیدونم هر چی بگیم، توی چیزه، توی نقاشی برفرض یا تو هنرهای دیگه.
و ولی سیاسی نیست، مستقیما سیاسی نیست. البته پشت سر سیاست هست، باطن سیاسی داره، اغراض سیاسی مزمر درش هست، مزمر و نهفته توش هست، ولی مستقیما سیاسی نیست. ولی ایدئولوژی مستقیما معطوف به سیاسته. نکته بعدی ویژگی هشتم این هست، در واقع این همون ادامه همون بچه قبلیه، اون چیزی که جانمایه ایدئولوژیه، اون چیزی که رکن مهم ایدئولوژیه، این ادامه همون بحث قبله، همون وچه معطوف به عملشونه، یعنی همون چیزیه که دستورالعمل هاست. یعنی ببینید در ایدئولوژی دستورالعمل ها هسته مرکزی هستن، یعنی در نه هسته مرکزی، رکن اصلی هستن، چون هسته مرکزی یه چیز دیگه است، رکن اصلی هستن. رکن اصلی سازنده یک ایدئولوژی اون دستورالعمل هاست، دستورالعمل های اجرایی سیاسی، اجرایی و اخلاقی، حقوقی، اونهایی که مستقیما با اونها نظام برقرار میشه، با اونها مستقیما رژیم های سیاسی شکل میگیرن، نظام های اقتصادی شکل میگیرن، مدل های اخلاقی پدید میان. ببینید نه نه، من شاید شما بودین جلسه پیشم این سوالو از من مطرح کردید، یکی دیگه از دوستان بودن خصوصی اومدن طرح کردن، سوال خوبی هم هست. ببینید دوست عزیز، اینی که من طرح کردم در مورد دوران مدرن، در دوران مدرن اتفاق افتاد که اول مثلا در قرن 13 و 14 شاعران و حالا نمیشه گفت داستان نویس، ولی مثلا بوکاچیو یه چیزی شبیه داستان نویسه. دکامرون و بوکاچیو رو اگه شما ببینید، دکامرون رو میشه پدر این رمان‌های مدرن دونست. نه رمان‌های مدرن در این معنی که این آقایون میگن رمان قرن 20 رو فقط میگن، رمان پاسورالیستی رو میگن مدرن، یعنی رمان از بعد از چیز رو، از بعد از ناتورالیسم رو، رمان مثلا مارسل پروستی و جیمز جویسی و مارکزی و اینها رو فقط میگن مدرن. نه، من این مقصودم نیست. رمان مدرن مقصودم رمان بعد از سروانتسه، رمانی که اصلا چیزی که ما به نام رمان میشناسیم، موجودیتی که به نام رمان میشناسیم که با سروانتس و با رابله و سروانتس در واقع پدید میاد، مقصودم اونه. و مبدأ زمانیش هم قرن 17 و دونکه شد تقریبا میشه گفت. ببینید یه جریانی شروع میشه، حالا خیلی کوتاه من بگم که از بحث دور نشیم، یه جریانی شروع میشه در ادبیات غرب که این جریان سابقه نداره، نه تو خود غرب، نه تو جاهای دیگه مثل ماها، توی فرهنگ‌های دیگه، که این جریان یه چیزی، یک نوع پرداختیه به زندگی انسانی، مشخصاتی داره که حالا بگذاریم ازش، چون الان وارد بحث رمان بشیم دوباره گرفتار میشیم، یه سلسله مختصاتی داره که این مختصات نه تو فابل ها هست، تو فابل هایی که مثلا ما داشتیم، نه مثلا تو چیزایی مثل مهذبان نامه ما، مثلا نمیدونم چیزایی مثل کیلو دمنه، مثلا حکایاتی که ما داشتیم، نه تو اینجا هیچ جا نیست، عذرخواهی میکنم، یا تو سمک عیار ما، نه نیست، ممکنه جلوه هایش باشه اما خودش نیست. توی غرب هم عذر میخوام، نه توی مثلا ایلیاد و اودیسه هست، نه توی اون رومانس های خاص قرون وسطایی که اونا دارن مثلا داشتن، اونا هست، هیچ کدوم اینجا ها نیست. شکسپیر که نمایش نامه هست، تو شکسپیر هم نیست، تو اینا یه چیزی ظهور میکنه. حالا میگم الان وارد بحثش بشیم دیگه اصلا گرفتار میشیم، چون جایمون هم نیست، اگر خواستید بعد جداگانه نیمتی میذاریم اضافه جداگانه میشه بزنیم. یه چیزی به وجود میاد با یه سلسله ویژگی خاص، یه سیستم ادبیه که بهش میگن رمان، که میشه گفت جلوه اولیه تفصیلیش در دونکیشوته. دونکیشوت کاملا رمان نیست، اما یه سرآغازیست برای یک رمان، یعنی یه چیزیه که رمانس نیست، فابل نیست، حکایت نیست و به رمان نزدیکه. بعد از دونکیشوت این جریان ادامه پیدا میکنه توی یه عده نویسنده، مثلا توی چی؟ توی دانیل دوفو، توی جانتان سویفت، توی سفرهای گالیور، توی اون رابینسون کروزو معروف، همینجور ادامه، به خصوص قرن 18 تو قرن 18 یه عده زیادی ظهور میکنن که اینها این جریان رو پیش میبرن، خیلی زیاد پیش میبرن و دیگه تبدیل میکنن اصلا به یک چیز، به یک در واقع یک جری صورت ادبی غالب، و طرفدار هم پیدا میکنه. حالا چرا طرفدار پیدا میکنه بحثش جداست، من بعدم میگم. یعنی اصلا یعنی بعدن اگه اون بحثا پیش اومد، و از قرن اواخر قرن 18 هم دیگه ما این جریان رو داریم کامل. یعنی ما یه چیزی داریم، یه مجموعه از آدما داریم که اینا رمان نویسن اصلا. مثلا خواهران برونته، امیلی برونته و شارل و آن دیگه، اون سه تا مثلا، یا مثلا گوستاف فلوبر. تازه اینا مال قرن 19 هم، مال مثلا از اواخر قرن، مثلا جین آستین، اینا کم کم شروع میشه تو انگلستان، تو جاهای دیگه هست. خب این پدیده یک سیستم خاصیه، سیستم در واقع صورت ادبی خاص مال عالم مدرنه، قبل از اون نبوده، به دلایل عدیده‌ای هم نبوده. یه دلیلش اینه که قبل از عالم مدرن فرد در این مفهوم نبوده اصلا. یه دلیل دیگه‌ش اینه که قبل از عالم مدرن علت و معلول به شکل تجربی این گونه درک نمی‌شده. دلایل متعدد داره، الان بگذاریم ازش. به علی حال مثلا شما نگاه کنید، اولین کسی که تو دوران مدرن، تو قرن 14، سه قرن قبل از سروانتس و 4-5 قرن قبل از دانیل دوفو، نمیدونم چیز این جانتون سویفت، و قبل از هنری جیمز، و قبل از همه اینا، اومده نوعی پرداخت ادبی رو مطرح کرده که میشه توش مایه های نگاه رمان رو دید. شخصش به نام بوکاچیو، جیوانی بوکاچیو، 1375 میلادی درگذشته. خب این اتفاق تو غرب مدرن این گونه رخ داد که اول فرانچسکو پترارک و جیوانی بوکاچیو این انسان مدرن رو دیدن، نشانش دادند تو قرن 14. البته کمی زودترش هم کسای دیگه هم بوده، مارسیلیو بوده که 1144 تو اساس سیاست به نوعی چیزا رو حس کرده. قبل از اون پیر دوبوا بوده، 1121. پیر دوبوا یعنی زمانی که چیز، پیر دوبوا زمانی مرده که دانته مرده. ولی این اتفاق اونجا اینجوری رخ داده. اما اینکه فکر کنیم حالا همه همیشه همینه، اول شاعران، نه اینجوری نیست واقعا. بعد بحث ایدولوژی ما هم اینجا الان خیلی از بخشامون حل شده. ببینیم ما الان تفکر دینی رو داریم، ما اینجا باید تفکر رو تبدیل به دستورالعمل بکنیم. اینجا مسئله اینجوری نیست که ما از صفر که نباید، چون تفکر خیلی از وجودش وجود داره. این که مثلا حضرت آقا میفرمایند که مثلا فلسفه اسلامی باید امتداد سیاسی اجتماعی پیدا بکنه، همون بحثه. امتداد سیاسی اجتماعی همونه، یعنی باید تبدیل به مجموعه از دستورالعمل‌ها بشه، به اون چیزی که دنیا امروز بهش میگه ایدئولوژی و ما میخوایم بهش بگیم طریقت مثلا سیاسی اجتماعی اسلامی. این همونه، فلسفه همون تفکر است دیگه. این از اون تو باید در بیاد.
نه آیلنینو شما بررسی کنید، تو جوونیش برادرش رو تزار اعدام میکنه. خب این آدم تصمیم میگیره که
نه اینجوری که نه اینجور سلسله مراتبی کردن، اینا تقسیم بندی است که ما بعداً برای اینکه مفاهیم رو ترکیب کنیم میبینیم، تقسیم طبقه بندی کنیم اینجوری میکنیم. این نیست که واقعا وایسیم. مثلا ممکن شما در این که یه متفکر از ایدئولوژی هم کنارش باشه، همزمان هم باشه، این که بگیم لزوما تفکر به ایدئولوژی باید در کوتاه مدت تبدیل بشه. اگر باز سوالتون باقیه، اجازه بدید من این ویژگی‌ها رو بگم. من اینو خواهش می‌کنم، چون احساس می‌کنم سوال باقیه. اجازه بدید یا امروز، بسته به حالا نظری که دوستان داشتن، یا امروز یا جلسه بعد، یه یروبی 20 دقیقه‌ای اول جلسه هم میتونیم بذاریم، یا آخر جلسه امروز، یا آخر، اینو صحبت بیشتر بکنم، چون الان از بس دور میشیم. من ولی خواهش میکنم، چون فکر میکنم تو ذهنتون مونده، خواهش میکنم طرحش کنید مجددا که یا این جلسه یا جلسه بعد مطرحش کنم. خب آقا ممنون، عذرخواهی میکنم. خب بریم ادامه بحثمون. ویژگی نهمی که میخوام روش بحث کنم این است که این خیلی بحث جالب و مهمیه، یه پیوند تنگاتنگی بین ایدئولوژی و طبقات اقتصادی اجتماعی در دنیای مدرن وجود داره. یعنی ایدئولوژی‌ها اگرچه همشون به عالم مدرن تعلق دارن، اما تفاوت‌هایی با هم دارن. اون تفاوت‌ها یه بخشش مربوط به اینه که هر ایدئولوژی معمولاً بازتاب دهنده منافع یک طبقه یا چند طبقه است، یا بازتاب دهنده منافع یک گروه یا یک طبقه خاصه. ببینید مفهوم طبقه تو عالم مدرن مفهوم مدرن مهمیه. من اینو باید در یه فرصت ان شاءالله زمان باشه دربارش صحبت کنیم. این مفهوم رو باید خیلی شناخت، خیلی فهمید. تلقیمون هم نباید فقط مارکسیستی باشه. غلطه اگه به نگاه مارکسیستی صرف نگاه کنیم. چون به نظر میاد نگاه مارکسیستی صرف خیلی محدود میبینه این مقوله رو. و این یک واقعیتیه که اجتماعات مدرن اجتماعاتی هن که چیزی به نام طبقه اقتصادی اجتماعی در اونها ظهور کرده و حاکم شده. این یک واقعیته، نه اینکه در دوره‌های ما قبل مدرن ما طبقه نداشتیم، داشتیم، اما اون زمان مثلا در این معنای خاصی که ما الان از طبقه اراده میکنیم در این مفهوم طبقه نبوده، سلسله مراتب اجتماعی بوده، گروه های اجتماعی متفاوت بودن، فاصله بین دارا و ندار بوده. اما در دوران مدرن چون انسان اساسا تبدیل میشه به حیوان اقتصادی، عالم مدرن اصلا انسان رو حیوان اقتصادی میکنه، و چون انسان اصلا میشه حیوان ذیل پول، موجود ذیل پول، این که من میگم حیوان به این جهتی که در تفکر غربی انسان با این تعریف تعریف میشه، اصلا در اندیشه یونانی انسان حیوان ناطقه، اصلا تعریف رسمیشون اینه، حیوان ناطق. بعد نیچه در قرن 19 هم میگه ما دیگه جای حیوان و نطق رو باید عوض کنیم، انسان حیوان ناطق نیست، ناطق حیوانه یا نطق حیوانیه. یعنی در واقع میگه، یعنی در واقع میدونید در نگاه یونانی حیوان ماده است، صورت نطقه. یعنی تو اندیشه یونانی، تو اندیشه ارسطویی صورت و ماده، صورت مهمتر از ماده است، صورت جنبه فعلیت ماده است، ماده یه چیز بالقوه، صورت میاد سوار بر ماده میشه و ماده رو در واقع فعلیت میبخشه. وقتی اون میگفت حیوان ناطق، در ارسطو میگفت حیوان ناطق، یعنی این که ناطق وچه نطق مهمتر از وچه حیوانیت بود در نگاه ارسطو. نطق رو هم فقط نطق زبان نمیدونست، عقل میدونست، تعقل در اون معنای یونانی که میشناخت. نیچه حرف قشنگی میزنه، میگه در دوران مدرن دیگه حیوان ناطق نیست، نطق حیوانیه یا ناطق حیوانه. یعنی چی؟ یعنی اگر یه زمانی حیوانیت ماده بود و نطق اصلی بود، تعقل اصلی بود، حاکم بود، الان به عکس شده، الان تعقل در خدمت حیوانیته. بحث نیچه است، میگه یعنی عقل ما در خدمت وجود حیوانی مونه، داره همون بحث نفس اماره رو به نوعی مطرح میکنه با یه زبان سکولاری و البته ناقص، ولی داره اونو میگه. و این یک بچه مهمش اینه، اصلی ترین چیزی که در جامعه مدرن رخ میده همون پوله، سرمایه است و وجه اقتصاده، و بنابراین طبقات خیلی اهمیت پیدا میکنن، طبقات اقتصادی اجتماعی. در اجتماعات مدرن ما طبقه کارگر داریم، طبقه متوسط مدرن داریم، طبقه متوسط سنتی داریم، طبقه سرمایدار داریم. خود سرمایدارها لایه‌های مختلف دارن، گروه‌ها و جناح‌بندی‌های مختلف دارن. طبقه مثلا دهقان‌های روستایی داریم، پرولتاریا داریم، چیز پرولتاریا بخشی لومپن پرولتاریا یا عناصر دکلاسه داریم که حالا اگه فرصت باشه یه روزی اگه خواستید بگید من اینا رو دونه‌دونه توضیح میدم. اینا هر کدومشون ایدئولوژی پیدا می‌کنن و خواستای خودشون از طریق ایدئولوژی‌هاشون مطرح می‌کنن. یعنی مثلا دعواهایی که رخ میده تو دنیای مدرن بین جریان‌های سیاسی خیلی وقتا دعواهای ایدئولوژی هایی است که هر کدوم دارن به یکی از این منافع یکی از این گروه ها برمیگردن. حتی تو رأس قدرت مثلا تو خود امریکا دعوایی که بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها معمولا هست دعوایی بین دو جناح مالیه، دو جناح سرمایه‌داری امریکاست. یعنی اینا شعار نیست، اینا واقعیاتی است. یعنی یه جناحی که مثلا بیشتر روی تراست های نظامی تکیه داره، روی صنایع نظامی نفتی مثلا تکیه داره، یه جناحی که مثلا روی جریان های مالی و بانکی برفست تکیه داره. اینها ایدئولوژی های مختلف خلق میکنن، حتی یا خورده ایدئولوژی ها که میشه جناح اوباما و مثلا جمهوری خواه. اینها دقیقا دارن بازتاب میدن یک سلسله منافع اقتصادی مشخص رو تو جامعه امریکا در لایه های یک طبقه، یعنی طبقه کلان سرمایه‌دار حاکم آمریکا، سرمایه‌داری انحصاری آمریکا که به لحاظ کمیت خیلی باشه 1% جامعه آمریکاست، خیلی باشه که تازه نیست 1%. بعد طبقات دیگه هستن، اونها ایدئولوژی دارن، اونها ایدئولوژیشون بازتاب منافع است. این است که اینو ما باید توجه کنیم، ایدئولوژی‌های مدرن رو بدون طبقات و منافع طبقات و گروه اجتماعی نمیتونیم بفهمیم. این رو خیلی بهش توجه کنید. هر جا که مدرنیته میاد این اتفاق میفته. اشتباه مارکس، اشکال عمده مارکس اینه که مدل مدرن رو تعمیم میده به تمام تاریخ بشر. ببینید انسان ما قبل مدرن، من نمیگم هوا میخورد، نه اونم نان میخورد، اونم کار میکرد، اما انسان ما قبل مدرن حیوان اقتصادی در معنایی که در عالم مدرن ما میشناسیم نبود. بنابراین موجودیتش قائم به طبقهش نبود، به هویت طبقه اقتصادی اجتماعیش نبود. بنابراین اگر ما بیایم و این انسان ما قبل مدرن رو هم بر اساس مدل انسان مدرن تفسیرش بکنیم، کاری که مارکس کرد، این اشتباهه. اما این اگر اشتباهه به این معنا نیست که ما بیایم وجود طبقات رو در عالم مدرن هم منکر بشیم، ارتباط بین ایدئولوژی ها و طبقه رو در عالم مدرن هم منکر بشیم، این غلطه، اینجوری نیست. اگر مارکسیست ها می اومدن به غلط در جامعه ما قبل مدرن ما، در اجتماع ما قبل مدرن ما می اومدن مثلا حلاج رو تفسیر طبقاتی میکردن، علی میرفتروس این کار رو میکرد و شهید مطهری بهشون حمله میکرد، این درسته، موزه شهید مطهری درسته، چون جامعه ما قبل مدرن این تفسیرها رو نداره، اصلا اینجوری نیست. ولی اگر در واقع ما بیایم این رو اون رو فرض بگیریم و بیایم بگیم خب اگر هر جامعه اجتماعی مدرن حالا حاکم شدن دیگه اصلا ما طبقه رو نبینیم، اینم غلطه. اجتماع مدرن طبقه داره، مفاهیم طبقاتی اومدن تو اجتماع مدرن هست و واقعا اینها باستاب ایدئولوژیک داره، اصلا ایدئولوژی نسبت داره باش، تفکر این نسبت رو لزوما نداره ولی ایدئولوژی داره. یعنی این اشتباه رو نکنیم، یعنی در واقع اونجایی که مثلا شهید مطهری تو کتاب چیز تو بحث هم تو حافظ بحثی راجع به حافظ دارن، هم تو بحث ماتریالیسم منافق تو مقدمه مثلا علی گرایش مادیگرایی به مثلا میرفتروس حمله میکنه در مورد کاری که با حلاج میکنه، یا شاملو حمله میکنه به شاملو در مورد کاری که با حافظ میکنه، اینها در مورد اون دوره درسته، بله، چون ما در یک اجتماع ما قبل مدرن، اجتماع ما قبل مدرن ما طبقه به مفهوم مدرن کلمه نداشت، بله این درسته. ما نمیتونیم نهضت مثلا حروفیه رو با مفاهیم مدرنیستی مربوط به عالم مدرن بیایم تفسیر طبقاتی بکنیم، این کاملا غلطه. ولی اتفاقی که از قرن 16 و 17 به بعد در غرب مدرن رخ میده و با ظهور طبقات اقتصادی اجتماعی عالم مدرن و ایدئولوژیایی که خودش اونجا پدید میاد و در نسبت با اون طبقات هست، این دیگه غلط نیست. اینجا ما باید نسبت ها رو ببینیم دقیقا، وگرنه نمیتونیم بفهمیم که چه اتفاقی داره رخ میده، مثلا تفاوت بین فرضاً حزب دموکرات و جمهوری خواه چی میشه. پس این نکته است، نمیش توجه کنید. من اگر لازم بود به من بگید باز این رو، من بحث طبقه در عالم مدرن رو طرح کنم و من فکر میکنم برای شناخت فضای امروز ما هم خیلی کمک میکنه، خیلی موثره، مخصوصا مقولاتی مثل طبقه متوسط مدرن و اینها که خیلی بحث شد بعد از این ماجرای فتنه و اینا، هم روش بحثای زیادی حتی مطبوعاتی و سیاسی اینا مطرح شد. این خیلی خوب میشه، اگر لازم میدونید به من بگید، جز مواردی که من اینجا یادداشت کردم که هر موردی رو مثلا یه 10 دقیقه یه ربع آخر جلسه دربارش صحبت کنم، این مقوله رو هم بحث کنم، بحث طبقه رو در عالم مدرن. نکته ای هست جان؟ باش، پس باشه، یا امروز یا هفته دیگه در بایش صحبت میکنم. میشه امروز شاید مثلا همون بحث اومانیزم رو با اندیشه تلقی رو ترک کنیم، جلسه بعد اون بحث، پس برای جلسه بعد انشاءالله بحث طبقه رو مطرح میکنیم، منتها یه خود بحثش طولانی میشه، یه 20 دقیقه نیم ساعتی وقت میذاریم، اتفاقا خوبم هست چون بحث بعد جلسه بعد اون انشاءالله راجع به لیبرالیسمه دیگه میتونیم چیز کنیم. لیبرالیسم هم ارتباط مستقیم داره با بحث طبقه، چون مثلا ایدئولوژی سرمایه‌داریه، یعنی ایدئولوژی طبقه سرمایه‌دار مدرن سکولار غربه، بنابراین خیلی مستقیم میتونه مرتبط باشه. خب دوستان، بحث دهمی که میخوام، ویژگی دهمی که باید روش بحث کنیم این هست که ایدئولوژی‌ها یه نقشی هم که دارن این هست که اینها نقش تهییج و بسیج گروه‌های اجتماعی و طبقات در جامعه مدرن رو دارن. ببینید ایدئولوژی‌ها ارتباط مستقیم دارن با طبقات اجتماعی و گروه‌های اجتماعی و چون کارشون، هدفشون این هستش که تغییراتی رو که مورد نظرشون هست اعمال بکنن، چه تغییراتی که در مسیر تقویت مدرنیته است، چه تغییراتی که در مسیر ایجاد مدرنیته است، یعنی در اجتماعی که مدرنیته حاکم نشده میان در مسیر ایجاد و زمین سازی حکومت حاکمیت، زمین سازی برای حاکمیتش عمل میکنن، در جایی که مدرنیته وجود داره سیطره داره در مسیر تقویتش و قوامش. بنابراین ایدئولوژی‌ها برای اینکه این کار رو پیش ببرن به طور مستقیم میان به سمت اینکه انسان‌ها رو بسیج بکنن، تهییج بکنن، تحریک بکنن و به باور فکری براشون بسازن. نمونه سادهش کاری که همین نشریه مهنامه داره انجام میده، مهنامه داره در واقع یک هویت فکری نئولیبرال رو در شرایط مثلا بعد از جریان فتنه سازی میکنه. یعنی شما نگاه بکنید تمام ایدئولوژی های مدرن در ایران همیشه و همیشه این تلاش رو به طور مستمر داشتن که طبقات و گروه های اجتماعی که مخاطبشون هستن و یا این ایدئولوگ ها و ایدئولوژی ها نمایندگی میکنن منافع اونها رو به طور مستقیم با اینها ارتباط برقرار کنن و اینها رو از نظر ذهنی اولا به لحاظ جهانبینی چیزشون کنن، به اصطلاح تشخیص تئوریکشون بکنن، ثانیاً به لحاظ هیجانی و احساسی تحریکشون بکنن و بعد به لحاظ عملیاتی بتونن اینها رو بسیج کنن به میدان بیارن. این کار ایدئولوژی هاست و سازمان های سیاسی هم همه ایدئولوژی دارن. مثلا شما نگاه کنید نمونهش مجاهدین خلق، منافقین. من نمونه های عینی ایران رو مثال میزنم، ببینید بعد میام به نمونه دیگه هم میگم. منافقین مثلا کارشون چی بود؟ منافقین یک ایدئولوژی داشتن که صورتی از چیز بود، صورتی از یک به اصطلاح نوعی مارکسیسم، دقیقاً یه نوع مارکسیسم به ظاهر اسلامی خاص شاید ایران بود، یه نوع مارکسیسم اسلامی بود، در واقع مارکسیسمی بود که رنگ و بوی اسلامی گرفته بود، برای خاص ایران خیلی هم بی‌پایه بود، حالا کاری نداره. ولی خب این یعنی به ظاهر هویت تئوریک، این فرد لیبرالی نبود، نه مایه های سوسیالیسم، آره اون، آره اون در سازماندهیشون بود. بعد این چیکار میکرد؟ خب با مخاطبش ارتباطی که برقرار میکرد، اولا ذهنیت اون مخاطب رو باید چیز میکرد، به اصطلاح تجهیز تئوریک میکرد، بعد تهیج میکردن اینها رو، احساساتشون رو برمیانگیختن، زمینه سازی میکردن برای بسیجشون. یعنی بسیجشون چیه؟ یعنی در زمانی که ما میگیم بیاین تو خیابون، این کار ایدئولوژیه. و یا مثلا نمونه دیگهش همین کاری که مثلا حالا اون بحث دیگه‌ایه که حالا چون طبقات اجتماعی نه، اون بحث جداییه اصلا. طبقات اقتصادی اجتماعی به هر حال یک حریم‌هایی دارن، قدرت‌هایی دارن، میان تاثیرگذاری می‌کنن اینها. توی مثلا یه نمونه دیگه، مثلا مجله کیان. مجله کیان، من نمونه عینی مثال می‌زنم برای اینکه روشن کنه بحثو براتون. خسته شدید خانم‌ها؟ خسته شدید؟ چون فکر کنم چیز گرمتون یا خسته یا دوستاتون صحبت گفتم چیز کافی هست براتون. ببین مثلا مجله کیان نمونه دیگه‌اش، مجله کیان چیکار میکرد؟ یک جریان فکری رو قشنگ تدوین سازماندهی میکرد. یعنی میدید از سال 69 که این تأسیس شد، از سال 69 تا سال 76-77 یا 78، نزدیک به یک دهه، قشنگ تونست یک نوع ایدئولوژی نئولیبرال رو در ایران جریان سازی بکنه. یه نشریه است ولی یه هویت ایدئولوژیک داشت، قشنگ کار کرد. بعد به لحاظ سازمانی، چون معمولا وقتی شما اون وجه ایدئولوژی که پیش میاد فقط وجه به اصطلاح تئوری سازی که نیست، وجه دقیقاً سازماندهی هم هست. جلسات چهارشنبه ها رو مثلا گذاشتن به صورت حلقه‌ای، یک حلقه سازمانی مرکزی هم تأسیس شد. بعد در کنار چس میگم چس، بعد به موازاتش در امتدادش یه بدنه اجتماعی پیدا کرد این جریان. این به نحو شد که تونست مثلا در یه مقطعی مثل انتخابات 76 یک حرکت اجتماعی اصلا ایجاد کنه. این اون نقشه که من دارم میگم، یعنی ایدئولوژی هم تجهیز تئوریک میکنه، هم تجهیز احساسی میکنه، این دوتا رو کمک میگیره برای اینکه بسیج بکنه، بیاره میدان، تو میدان آدم ها رو. و همین کارو کرد، جنبش دانشجویی رو در خدمت آرای سروش قرار داد تا حدود زیادی از همین طریق. بعد تونست به یک بدنه اجتماعی منسجمی برای حرکت‌های اجتماعی ایجاد کنه که بعد این وقتی منتقل شد به سطح جامعه، دوم خرداد رو پدید آورد. بعد از دوم خرداد هم اینا تحرک‌های اجتماعی رو ادامه دادن تا مثلا جهتی رو قشنگ بنجور. یا نمونهش توی حتی ماجرای موسوی هم هست، تو فتنه سبز هم هست. فقط برای اینکه چون به احترام شما که پرسش کردید، فقط خیلی کوتاه میگم، خب غیر از عبدالکریم سروش که تئوریسین یا ایدئولوژ اصلی نئولیبرالیسم بود، اگر فرصت شد در بحث نئولیبرالیسم که وارد بشیم، به ایران هم اشاره میکنیم اگر خواستید میگیم دمش. عبدالکریم سروش که بود، غیر از اون بدنه چیزش در کنارش مثلا سعید تجاریان بود، ماشاءالله شمس الوایزین بود، تیمای مطبوعاتی سیاسی اینها تیمای مختلف داشت، یعنی تیمای اجرایی سیاسی مثلا هادی خانکی بود، بله همه اینها. این مجموعه کل جریان روشنفکری به اصطلاح دینی ایران در ذیل این ایدئولوژی نئولیبرال شکل گرفته بود. بعد حالا بحث خواهم کرد که ایدئولوژی نئولیبرال اصلا ایدئولوژی حاکم روشنفکری ایران شده بود که حالا بگذاریم بعدن به بحث نئولیبرال رسیدیم. اگر در مورد ایران خواستید میگم، من عذرخواهی میکنم که بتون میخوام بحث ادامه بدم که از بحث قانون دور نشیم، عذر میخوام. فقط برای اینکه میخواستم این مکانیزم رو توضیح بدم این مثالو زدم، بازم ببخشید. خب بریم سراغ بحث بعدی. ویژگی بعدی که باید عرض کنم این هستش که این نکته مهمی است. ویژگی 11، ببینید، حاملان تفکر متفکرانن و عمدتاً تو غرب فیلسوفان. تو ما، تو نزد ما خب فقط فیلسوفان نیستن، ما عارفان هم داریم، فقیهان داریم، اینها هستن. ولی تو غرب عمدتاً حاملان تفکر، چون تفکر وجه اصلیش فلسفیه، عمدتاً فیلسوفان هم، البته تا یه مراحل شاعران هم بودن و تا یه مراحل هستن، ولی بیشتر تو غرب فیلسوفان هم. اما ایدئولوژی حاملانش کیه؟ اون کسانی که حاملان اصلی ایدئولوژی هستن کیان؟ اونا روشنفکران هستن. اون بحث روشنفکر در اون معنای خاص کلمه است. یعنی من از معنای افواهی روشنفکر صحبت نمی کنم. اون معنایی که به اصطلاح ما هر انسان برفرض آشنا با علوم جدید یا دنیای جدید یا انسان تحصیل کرده یا خوشفکر یا عمیق یا نمیدونم داره سعی صدر، اینها رو بگیم روشنفکر، این مقصودم نیست. این معنای افواهی کلمه است. غلط نیست دا، ولی افواهی است، یعنی اصطلاحی نیست. تو این معنا خب ما خیلی وقتا میگیم، مثلا تو پیام‌ها از امام بود، مثلا در مورد یکی از روحانیون ایشون از روشنفکران اسلام بود. خب این اون معناست. یه معنای اصطلاحی داریم. تو معنای اصطلاحی دقیقاً روشنفکر برمیگرده به جهان‌بینی اصل روشنگری، دقیقاً برمیگرده به جهان‌بینی اصل روشنگری و به اون جریانی که از قرن 18 در غرب ظهور میکنه. و اون جریان اصلا کارش اینه، کارش ایدئولوژیه، اصلا پروردن ایدئولوژیه. روشنفکر متفکر نیست، ایدئولوگه. اصلا کار روشنفکر دعوای ایدئولوژیکه. من اجازه میخوام یه ذره کوتاه اینجا اینو توضیح بدم، چون میترسم که گنگ بمونه. اگر یه مقدار کمی حرف میزنم، اگر باز روشن نشد، چون میخوام از ویژگیمون عقب نیفتیم، ازتون خواهش میکنم این رو هم یادداشت میکنم که باز توی فرصتی باز توضیح بدم. ولی خیلی کوتاه بگم، ببینید، من قبلم گفتم که ما اصل روشنگری خیلی مهمه تو غرب. ما باید این اصل رو خیلی خوب بشناسیم. این اصل در واقع جانمایه غرب مدرن توش فرموله میشه، تئوریک میشه. عرض کردم یه بار تو جلسات قبل، دو سه جلسه قبل، که تمام ایدئولوژی های مدرن تمامشون، فقط میشه اکولوژیسم رو استثناء کرد، تمام ایدئولوژی های مدرن حداقل یه نماینده تو جامعه از روشنگری دارن. یعنی یه نفر اونجا هست، یعنی اصلا همه از اونجا در اومدن. فمینیسم، ناسیونالیسم، همه یه نماینده اونجا دارن. فاشیسم، همه. بعد این اصل روشنگری، اون دفعه من خاطر مارکتون باشه یه تقسیم بندی کردم غرب مدرن رو به چند دوره تقسیم کردم، اگه یادتون باشه. دوره ای بود که از حدود سالهای 1700 شروع میشد، درست میگم 1700-1720 شروع میشد تا 1790-1800 طول میکشه، درسته؟ که این دوره‌ای بود که گفتیم در واقع اون بنیان‌های فکری عالم مدرن کاملا تدوین میشه، نظام‌های حقوقیشون، تمام ایدئولوژی‌هاشون، حالا یک برخی از ایدئولوژی‌هاشون مثلا ایدئولوژی لیبرال تکوین کاملا پیدا میکنه، کاملا منسجم ظهور میکنه. بعضی‌هاشون مثلا ایدئولوژی فاشیسم و اینها جوانه‌هاش فقط هست، بعداً عینیت پیدا میکنه. یا مثلا فمینیسم نخستین بذرش نهاده میشه تو این غرب. بعد نظام سیاسیشون، تعلیم تربیتشون، مدل‌های اقتصادیشون، عرض کردم حتی سیمای شهرها تدریجاً تغییر میکنه، انقلاب صنعتی رخ میده، انقلاب‌های سیاسیشون رخ میده، اینا رو عرض کردم. یکی از به اصطلاح چیزهای دیگه ویژگی‌های این دوره همین قرن 18 این است که یک جریان اجتماعی ظهور میکنه. من اینجا دارم درباره معنای اصطلاحی روشنفکر حرف میزنم. یک جریان اجتماعی ظهور میکنه که این جریان اجتماعی نه آدم عادیه، یعنی آدم داره کامن سنس، نه عقل معاش صرف، عقل متعارف صرف، نه متفکر و فیلسوفه، در مثلا نه دکارت، نه مثلا فلان دکانداره، یه چیزی بین این دوتا که کارهای خاصی اینا میکنن، مثلا روزنامه نگاری، نقد ادبی میکنن، رمان نویسن، گفتیم رمان هم گفتیم دیگه از قرن 17 تریجن. آره دقیقاً این کار اینجوری، یعنی در واقع آدم‌هایی هستن بین اون متفکران و توده‌ها، این حلقه واسطه و اینا نقش بسیار مهمی رو هم به عهده می‌گیرن، چون از قرن 17 به بعد افکار عمومی مهم میشه و حضور مردم به صورت توده، که حالا باز یه مفهومی باید بس کرد، اون مفهوم مس توده، به صورت توده تو عرصه سیاسی اهمیت پیدا میکنه و مدل انقلاب‌های اجتماعی به شکل انقلاب‌های مدرن گسترش پیدا میکنه. به این دلیل نقش اینها هم خیلی مهم میشه، به خاطر اینکه اینها کسانی هستن که اون تفکر مدرن رو میان در تقلیلش میدن، یک بیان ساده تر، اجمالی تر و در این حال یک بیان فرموله ارائه میدن برای جامعه. یعنی همون کاری که ما از ایدئولوژی بحث کردیم، گفتیم ایدئولوژی یکی از فرقاش با تفکر اینه که ایدئولوژی خیلی معطوف به عمله، خیلی معطوف به عینیت و فرمول‌های اجتماعی و دستورالعمل‌های اجتماعی و اینها داره، این کار ایدئولوگاست. یعنی ما اگه نگاه کنیم تو قرن 18 هم مثلا کار روشنفکراست، روشنفکر اهل ایدئولوژی آب دقیقا وحشیه کشی کار اجتماع حرکتی شونه، اما کار تئوریک هم میکنن دیگه،
مثلا
بله دقیقا درسته. مثلا شما نگاه کنید، مثلا کیا، مثلا ما فیلسوف داریم دکارت، ولی روشنفکر کیه؟ روشنفکر دیدروست، مثلا ولتره، مثلا هلویسیوسه، روسوه. البته بعضی از اینا هستن، بعضی از این روشنفکرها هستن که وجوه فلسفی هم دارن، وجه تفکری هم دارن، اما غالبشون اینجوری نیستن. و در واقع پس به این ترتیب حاملان ایدئولوژی ها روشنفکرانن. اگر حاملان تفکر در غرب فیلسوفان بودن، حاملان ایدئولوژی ها روشنفکرانن. و البته این روشنفکر همونطور که گفتیم در قبل، ایدئولوژی مدرن از دل تفکر مدرن در اومده، این روشنفکران هم از دل این فلاسفه در اومدن، اما فیلسوف دیگه نیستن، یه پله پایین‌ترن، بیشتر معطوف به عملن. باز اینجا مثال که بزنیم، همون مثال معروف اونو بیاریم، فرق لنین و دکارت. یعنی لنین ایدئولوگه، کاملا ایدئولوگه، دکارت متفکر فیلسوفه، هر دو هومانیستن، هر دو هم مدرنیستن، هر دو هم سکولاریستن، مثل همه افقشون یکیه، دقیقا افقشون یکیه، مرتبه شون تو این افق به لحاظ اون هرم چیز به سلسله نهاتشون با هم تفاوت داره و نقش و کارکردشون فرق داره. خب ویژگی بعد در واقع این چیز، این روشنفکران وظیفه تبلیغ و ترویج ایدئولوژی مدرن رو به عهده دارن. تبلیغش رو میگن معمولا آجیتاسیون، ترویجش رو میگن پروپاگاندا. پروپاگاندا یعنی در واقع همون کاری که کیان میکرد. کیان چیکار کرد؟ کیان اومد ایدئولوژی نشریه کیان، ایدئولوژی نئولیبرالیسم رو در ایران ترویج کرد، ترویج به تبلیغ کرد، پروپاگاندا و آژیتاسیون، همون کاری که الان مهنامه میکنه. مهنامه داره نئولیبرالیسم رو در سالهای بعد از فتنه چیز میکنه، چون توازن قوا تو کشور عوض شد بعد از مازاری فتنه، نگاه نمی کرد اون زمان، الان نقشش محوری نیست اونقدر، ولی هست کم رنگ کرد. ببینید یعنی در واقع با تغییر آرایش سیاسی، تغییر توازن قوا در جامعه، اینا دیگه نمیتونن به شیوهی که در دوره کیان عمل میکردن عمل کنن، به شیوه جدید عمل میکنن که میشه مهنامه امروز، که میاد مدعی میشه من کاری به تغییر دوره ندارم، میخوام تفسیر کنم، این در واقع میخواد هدف رو فلان کنه. این اون پس این همون ایدئولوژی نئولیبرال رو، بله، و بعد اون آرام معطوف به عمله، عرض کردم به دوستان کنم. و پس به این ترتیب در واقع ایدئولوگ کارش همینه، روشنفکر ایدئولوگه، این که میگن روشنفکران اهل نزاهای ایدئولوژیک هستن، اهل تفکر، مقصود همینه. یعنی روشنفکران دنبال وجوه در تفکر غرب، اگر بگیم چون تفکر غرب تفکر اصلیش فلسفی، هرچی اصلیش فلسفیه، اهل فلسفه اینا نیستن، اهل نزاهای ایدئولوژیک هستن. حقیقتا هم نگاه کنید روشنفکرها تو خود ایران ما هم همینن، خیلی اهل فلسفه نبودن، بیشتر اهل دعوای سیاسی بودن. جانم بفهم اینو ببینید، اجازه بدید من اینو همین آخر این جلسه براتون میگم، چون الان از شاکله بحثمون پخش میشه، من یکی دوتا من میخوام این بحث رو یه جوری امروز جمع کنم، چون الان بحث ویژگی ایدئولوژی مونده. بحث خوبی گفتید، من میگم اینو، حتی این اینا ادعاست، حالا بهتون خواهم گفت. این خیلی خلاصه فقط بهتون بگم، ببینید روشن نئولیبرالیسم یه سری از شعارها و مدعاهاش با لیبرالیسم فرق کرده. ماهیتش یکیه. لیبرال ها رو کراس میگفتن که آقا جان ما میخوایم این دنیا اینجوری بسازیم، اینجوری بسازیم، وعده میدادن، میگفتن ما دنیای خواهیم ساخت سرشار از صلح، رفاه، آزادی بشر با تکیه بر علم، ما یه بهشت زمینی میسازیم. رسما میگفتن بهشت میسازیم، لیبرال ها تو قرن 18 هم. حتی میگفتن ما بر مرگ غلبه میکنیم. گاه این ادعا رو بعضیشون داشتن، مرگ رو میگفتن ما تا 200-300 سال دیگه مرگ رو هم از بین میبریم با تکیه بر همین ساینس، با تکیه بر همین پوزیتیویسم، منطق رویکرد پوزیتیویسم. بعد نئولیبرالیسم حرفاش یه ذره عوض کرده. یکی از مدعاهای بی اساسش همینه که حالا من میگم تو بحث نئولیبرالیسم برسیم اینا رو مفصل میگم، اینا حرفای نئولیبرالیستیه. ببینید خاصیت شایگان جهان بگلو اینا اینه، یه مش مقدمات نئولیبرالیستی و شعارهای یه مش مقدمات پست مدرن و شعارهای پست مدرن طرح میکنن، بعد از توش یه دفعه به اثبات نئولیبرالیسم میپردازن. این خاصیتشون هستن، یعنی شایگان و جهان بگلو دو سه تا هستن اینجوریان. بعضیاشون هستن رسما میان میگن ما نئولیبرالیم و رسما هم میگن اینو. حالا من اسم نبرم، یکیشون هست تو همین دانشگاه درس میده رشته اقتصاد، زیادم مسئله رسم رو کراس میگه آقا جان من فون های گفت فلان، منم میگم حرف فون های درسته، اینجوریه میره جلو. نه موسی قرینه جان، ولی بعضی از اینا هستن نه زمین و آسمان رو هم میدوزن، مثل شایگان دوست عزیز و مثل جهان بگلو تو حدی. شایگان شروع میکنه دید تو زیر آسمان های جهان، تو کارهای دیگه، تفکر چلتیکه، تفکر سیار، بحث های پست مدرن سوفسطایی، یعنی ترکیبی از ژیل دلوز و دریدا و اینها رو میاره زمین و زمان، همه نسبیت انگاری کامل رو برای شما ایجاد میکنه، یک فضای کاملا پست مدرن که حالا یه مدارش مثلا دریدا چیز دلوزیه، یه مدارش دریدایی، اینجوری اندکی مایه های دیگری داره، همه چی رو میرزه به همون، یه جوری حرف میزنه با این ماده های نئولیبرالیسم پست مدرن. میگم ما میرسیم به این بحث ان شاء الله. من این که میخوام امروز اینو جمع کنم این است که جلسه بعدی باز لیبرالیسم که بشیم، چون خود لیبرالیسم ممکنه باز دو سه جلسه سه جلسه وقت بگیره، بعدش ان شاء الله باز نئولیبرالیسم بشیم، این حرفا رو اینا همه حرفای نئولیبرالیه، بعدم میرسیم بهش. چون نئولیبرال ها با مقدمات پست مدرن حرفاشون رو میزنن. اصلا نئولیبرالیسم میشه گفت ایدئولوژی سرمایه‌داری در دوران پست مدرنه، یعنی سرمایه‌داری در دوران انقلاب موج اول انقلاب صنعتی و قرن 17 و 18 ایدئولوژی رسمیش لیبرالیسم کلاسیک بود. در از اوایل قرن 20 با ظهور وضعیت پست مدرن به قول لیوتار، رسیدن اینها به دوران پست مدرن و اون اینکه یقینیاتشون از بین رفت، یقینیاتشون متزلزل شد، شکاکیت در مفروضاتشون گسترده شد، اینها برخی از مواضعشون رو نه به لحاظ جهت‌گیری اصلی، شعارها و مقدماتشون رو تغییر دادن. نئولیبرالیسم رفت تو هیئت پست مدرن، یعنی ما می‌بینیم مثلا ریچارد رورتی میاد با یک مشت مقدمات پست مدرن یه دفعه نتایج نئولیبرال میگیره، یا مثلا چیز یا با یه تفاوت‌های فون هایک، فون هایک حالا باز یه خورده سیستماتیک تره. شایگان و جهان بگلو خاصیتشونه این همه حرف پست مدرن میزنن، بعد یه دفعه از توش اینجور میکنه شایگان که خب ولی با وجود این حقوق بشر و لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری اونها رو نمیشه از دست ندیم. خب مرد مومن تو که تمام اینا رو ریختی به هم، اینا ارکان مدرنیتن، تو اومدی گفتی این غرب مدرنن، تو تمام اینا رو گفتی که ما تنوع فرهنگ‌ها رو باید در نظر بگیریم، هیچ دلیلی نداره نمیدونم فرهنگ مدرن حتما درست بگه، ما اصلا درست نداریم، اصلا حقیقتی وجود نداره، اصلا صدق و کذب معنا نداره، خب همه که ریخته به هم. بعد یه دفعه میگه ولی نمیشه ما حقوق بشر رو مثلا سرمایه‌داری اینا نشوشون دیگه، بعد سنگ رو سنگ بند نمیشه. این حرفاشو تو مصاحبهش با راه نو و تو مصاحبهش با اندیشه پویا و تو اون کتاب زیر آسمان جهان این حرفاشه. بعد آخه این که تناقض وحشتناکه. تو اگر مثلا آقای دریدا میاد این حرفا رو میزنه، بعدش هم دعوی سیاسی مستقیمی مطرح نمیکنه، میگه آقا شما حقیقتی وجود نداره، خب تموم شد. خب یعنی یه سوفسطایی شد، یه دون گورگیاس، خب غربیان بهش میگن گورگیاس قرن 20، گورگیاس چطور میگفت عالمی وجود ندارد، اگر وجود دارد قابل شناخت نیست، اگر قابل شناخت باشد این شناخت قابل انتقال نیست، یعنی همه درها رو بدون معرفت میبست. اون میاد این کارو میکنه، ولی دیگه نمیاد بگه خب حالا بیایم اسوش، ولی اگه اومانیسم نباشه، لیبرالیسم نباشه، سرمایه‌داری نباشه، دیگه هیچی بعد خب این که این تناقضه که این حرف، این خاصیت ایناست. این که روشن فکر کارش نقد و شک و اینا حرفای بی اساسیه. ببینید یعنی چی کارش نقد و شکه؟ اگر روشن فکر کارش اینه، چرا جامعه لیبرال رو، جامعه سرمایه‌داری لیبرال رو که کلیتش رو اینا میپذیرن، چرا اون رو نقدش نمی‌کنن؟ چرا حقوق بشر رو نقد نمی‌کنن؟ عملکرد رو نمیگم، مفهوم رو میگم. همین آقایونی که میگن ما معتقدیم که به اصطلاح کار روشن فکر شکه، خب شک مطلق که معنی نداره. درسته که اینا ده حرف حرفشو میزنن، شک همش شک، ولی هیچ شکی بدون یقین امکان پذیر نیست. شما وقتی شک میکنید در یک سلسله چیزها شک میکنید و بی تردید باید یک سلسله چیزها رو از منظر یقینیاتی به شک در یک سلسله امور دیگه بپردازید. نمیتونید شک مطلق کنید. شک مطلق اصلا یعنی هیچ، یعنی صفر، اصلا دیگه هیچ چیزی وجود نداره. خب اگر چنین، نه آخه شما در مورد اندیشه اینو دارن حرف میزنن. ببینید اینا میگن ما با هر نظامی درگیر میشیم، از کدوم منظر؟ با هر اندیشه‌ای درگیر میشیم بس کدوم، از کدوم منظر درگیر میشیم؟ ببینید درگیر شدن منظر میخواد. شما با یه چیز برای اینکه درگیر بشید، یک سری با یک یقینیات، مفروضات، اعتباراتی درگیر میشید با یه سری چیزای دیگه، درسته؟ پس شما اون مفروضات رو پذیرفتید که دارید درگیر میشید، نمیشه که بدون مفروض درگیر بشید. پس اینکه من کار روشن فکر شرکست، اینا حرفه، اینا شعارهای بی اساسه، مطلقا بی اساسه و توجیه، صرفا توجیه برای موضع امروزشون. ببینید چون اینا در میفتن با این نظام سیاسی، بعد برای اینکه این رو توجیه کنن میگن کار روشن فکر در افتادنه. و مگه میشه آدم با همه چیز کنه تا در بیفته؟ اگر میخوای در بیفته از یه جایی داری خاطر یه زمینی داری میذاری، با اون زمینه در نیفتادی، درسته؟ این بس این اینا مغالطه های نصوص پرستایی است، اینا مغالطه های مطلقا بی اساسه و این مغالطه ها رو روشن فکران قبلی نمی کردن. نسل های قبل روشن فکران مدرنیست ایرانی اینا اداهای پست مدرنی اینا جدیدا در میارن. یه مدار سروش این کارا رو کرد تو اون دعوایی که داشت با مثلا بحث معرفت نسبیشو می‌خواست، اون قبض و بستش می‌خواست اثبات کنه، یه مقطعی از مقدمات پست‌مدرنیستی رفت جلو. بعد که مخالفینش در افتادن باهاش، عوض کرد موزشو، رفت روی مدعاهای نوسوفسطایی گادامری، شروع کرد با اون حرف زدن. اینا حرفای مطلقا بی اساسه. یعنی شما با خودشون بشینید حرف بزنید، آخرش میفهمید چی. خود همین آقای شایگان این همه در افتادن و فلان میگه، بعد از آمریکا تعریف میکنه، از فرهنگ اروپا تعریف میکنه. ببین شما ببینید اینا تناقض سر تا پا تناقضه. بعد این تناقضا رو ببینید جواب نمیدن، چون واردش نمیشن که جواب بدن. این حرفای جهان بگوی نام همینه، مثل اون دعوی عدم خشونتش و ایناست که اینا اجازه بدید در یه فرصتی میگم ما به بحث نئولیبرالیسم برسیم اینا رو طرح میکنیم. اینا مال اینا نیست، تا فکر نکنید اینا همچین موشی دارن اینا رو خلق کرده باشن. اینا تئوریای نئولیبرالای غربیه که اینا همون اداها رو در میارن اینجا، شعاراشو میدن اینا. یعنی 30-40 سال اونها از زمانی که اون بحث دانیل بل و اینا اومد، ادبیات بدون ایدئولوژی و ایدئولوژی زدایی و حرفای بی اساس، خود یه ایدئولوژی میومد مدعی ایدئولوژی زدایی میشد، همین حرفا رو اینا شعارا ادامش اینا رو دارن. من اونجا عرض خواهم کرد. اما نکته دیگه ای که اونجا باید یادآوری کنید، بحث نئولیبرالیسم که رسیدیم لطفا یادآوری کنید، چهار جلسه، پنج جلسه، شش جلسه دیگه. بحث دیگه انشالله. بحث بعدی که باید مطرح کنم این مهمه، ببخشید دیگه وقت اون نکته داره میره. هر ایدئولوژی ما یک ساختمانی داره. من این ساختمان ایدئولوژی ها رو یه توضیح بدم که این مهمه. همون بحثیه که عرض کردم خدمتتون راجع به اون هسته مفهومی، هسته مرکزی. ما اگر بتوانیم در شناخت هر ایدئولوژی اون قضیه بنیادین، اون هسته مفهومی، اون مفهوم مرکزی رو بشناسیم و تعویل کنیم، موضوع میخوام حقیقت اون ایدئولوژی رو میتونیم بفهمیم. این به این جهت نکته مهمی است. این بکنم یکی چیز تره نه دو سه تا دیگه مونده متاسفانه. سعی میکنم بله یکی از ویژگی هست. ببینید ما داریم در باره ساختمانش، در واقع استراکچرش یا به تعبیری ساختارش داریم حرف میزنیم. همون بحثی که کردیم یه سیستم داریم یه ساختار دیگه. ما داریم در باره نوع چینش حرف میزنیم، چینش درون یه سیستم. ببینید در واقع ماجرا اینجوریست که ما یه هسته هر ایدئولوژی، پس ما الان بحث چینششونه، بحث ساختاره. هر ایدئولوژی در واقع یک هسته بنیادین داره، یک
هسته مفهومی اصلی داره، مفهومی بنیادین داره، که در واقع همه چیزها به اصطلاح عناصر و مفاهیم دیگه حول این شکل میگیرن. یعنی در واقع امتداد این، نمیشه گفت امتداد، شاید هم وجوهی از این هن، یا به هر حال مرتبط با این هن. یعنی اون ما تو از این به بعد هم تو بحث مراجع به ایدئولوژی ها انشاءالله این رو ادامه خواهیم داد که هر ایدئولوژی رو که بحث میکنیم میریم اون اول اون هسته مفهومیه رو، اون قضیه اصلیه رو باز میکنیم که چی هست. بعد در کنارش یه مجموعی از مفاهیم، مجموعی از مفاهیم یا قضایا، یا قضایای، ببخشید خوب ننوشتم، قضایای توصیفی، توصیفی مرتبط با این هسته مرکزی هم وجود داره. بعد سومین رکنش هم مجموعی از قضایای انشایی هست، مجموعی از قضایا، مجموعه قضایای انشایی یه مرتبط با این هسته مرکزی، که اینا میشه چیزم فرض کرد، به اصطلاح همون احکام و دستورالعمل ها هم دونست، همون جریان احکام و دستورالعمل ها. پس در واقع ما سه دسته مفهوم تو هر ایدئولوژی داریم. یه دونه اون مفهوم بنیادینه است، اون هسته مرکزی است، اون قضیه بنیادین هر ایدئولوژیه، که دیدیم مثلا تو لیبرالیسم چیه؟ آزادی فرد انگارانه است، در واقع اون مفهوم آزادی فرد انگارانه که اونو که آنالیزش کنیم اون هسته اصلی است، هسته بنیادین لیبرالیسمه. بعد یه دسته مفاهیم یا قضایای توصیفی هم که مرتبط با این چیزه هستن، به اصطلاح مفهوم بنیادینه هستن، و به نوعی در واقع جهان رو در مسیری که این مفهوم بنیادینه میخواد توصیف میکنن. یعنی چی؟ مثلا تو لیبرالیزم وقتی که مفهوم بنیادینش آزادی فرد انگارانه هست، در امتدادش میاد دنیا رو، میاد یه انسانشناسی طرح میکنه که تو این انسانشناسی انسان‌ها به صورت اتم‌های نفسانی قائم به خود هستن. بعد این اتم‌های نفسانی قائم به خود با هم در یک رقابت دائمی به سر میبرن بر سر به دست آوردن منافع. یعنی جوری انسانشناسی ترسیم میکنه که مقوم اون هسته بنیادینه هست. از میخوام غیر از این انسانشناسی، هستی شناسیش هم همین خواهد بود. غیر از این حتی بعد مفاهیمی که مثلا میاد سیاست رو توضیح میدم همین خواهد بود. اجتماع رو توضیح، مثلا میاد تو اجتماعیاتش میاد قرارداد اجتماعی رو طرح میکنه. اینا من جلسه بعد انشاءالله بیشتر دقیق‌تر خواهم گفت، جلسه بعد که بحث لیبرالیسم داشته باشیم. میاد قرارداد اجتماعی رو طرح میکنه. تو قرارداد اجتماعی چیه ماجرا؟ اصل اینه که انسان به صورت یک فرد وجود داره، تو مفهوم مدرنیستی فرد، مفهوم لیبرالی فرد، که ما باید بعدن روش بحث کنیم جلسه بعد بیشتر. اون دوستمون برادرمون هم دو سه جلسه پیش پرسیدن، قرار شد بیشتر روش تون بحث لیبرالیسم حرف بزنیم. انسان رو به صورت مفهوم مدرنیستی فرد هست، این فرد 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 فردها که کنار همن تو تلقی لیبرالی میان با همدیگه بر اساس یک قرارداد اجتماعی جامعه رو به وجود میارن. یعنی در واقع درک مفهوم بنیادین آزادی فرد انگارانه به یک درک از تأسیس اجتماع میرسه، به یک نوع نظام اندیشه اجتماعی میرسه که مبتنی بر قرارداد اجتماعیه، که اون نظام امتداد همون نگاهیه که مبتنی بر آزادی فرد انگارانه هست. روشن بحثی دارم میگم؟ یعنی درک فرد انگارانه از انسان که ریشه در مفهوم بنیادینی داره که آزادی فرد انگارانه هست، در امتداد خودش به یک درک فردنگارانه از اجتماع میرسه، و اینها مجموعه قضایای توصیفی مرتبط با هم هستند، مفاهیم توصیفی مرتبط با هم هستند در دل اون سیستمی که ایدئولوژی نام داره. در کنارش یه سلسله مفاهیم انشایی هم وجود داره که مرتبط باز با اینهاست، همون دستورالعمل‌ها، همون احکام که خانم پرسیدن.
عذر میخوام، که اونها هم دقیقا همینن، امتداد همینن، وجوه همینن. این مجموعه ایدئولوژی لیبرالیسم رو میسازه. پس به این ترتیب ما اگه بخوایم یه شکل بکشیم، من نقاشیم هم خوب نیست ولی اینجوری چیز میکنم، ببخشید دیگه، در واقع اینجوری بلد نیستم دایره ما رو خوب بکشم، ببخشید. این یه هسته مرکزی هست که این هسته مرکزی هر ایدئولوژیه، که این همون تو بحث لیبرالیسم این همون آزادی فرهنگاران است. آره دقیقاً آزادی سوبژکتیویستی، دقیقاً درسته. بعد یه سلسله مفاهیم هستن که ما اینو الف و ب میکنیم، مفاهیم دسته مثلا الف رو اینا مثلا قضایای توصیفی هن، میگیم الف ها. یه دسته هم قضایای مثلا یه جوری بذاریمشون مثلا لوزی بذاریمشون هم که قضایای انشایی هن، قضایای دستورالعملی بگیم دیگه، قضایای دستورالعملی هن. بعد آره اصلا اینجا گفتیم شما مثلا نبودید، مثل چیز دیگه مثلا بحث کردیم که اینا از مثلا درک خودشون در مورد آزادی فردنگارانه میخوان برسن به یک نوع مدل سیاسی که فرضاً استبداد رو کنترل بکنه، میرسن به تفکیک قوا. این میشه اون دستورالعمل، دقیقاً حقوق بشری که شما میگیدم همینه. پس این کالبد شکافی ایدئولوژیه، همه ایدئولوژی اینجوریان. یعنی مارکسیسم هم نگاه کنید همینه، قضایای توصیفی، قضایای دستورالعملی، اون هسته مرکزی. فمینیسم هم ببینید همینه، فاشیسم هم ببینید، یعنی ناسیونال سوسیالیسم همینه. این اون استراکچرشه، اون ساختارشه. در واقع ما الان تا به حال یه مدار زیادی درباره سیستم حرف زدیم، یعنی سیستم که حرف میزنیم در مورد ماهیتش، در مورد هویت فکریش، اندیشه ایش، جهتگیری های طبقاتیش، جهتگیری تاریخیش، درباره استراکچرش یعنی اون چینش درونیش، اون ساختارش حرف نزدیم، الان اون ساختار بحث کردیم. خب یه ویژگی 13 اینا هم بگم دیگه، سعی کنم امروز دو سه تا رو بگم تموم کنم. خواهش میکنم که دیگه تیز کنیم که دیگه از جلسات بتونیم بحث لیبرالیسم رو شروع کنیم، که یه ذره دیگه فقط میدونم دیرتونم شده، یه ذره دیگه بشینم تموم میشه. بحث بعدی فقط این هست که دیرتون شده؟ خب بحث بعدی این هستش که عذر میخوام، یه نکته هم هست که من باید اینو توضیح بدم، تا این الان فرصتش نیست که من خیلی اینو توضیح بدم، اینم باید بذارم از اون مفاهیمی که بعدم بیشتر روش بحث کنم. عذرخواهی میکنم. ایدئولوژی ها در واقع ابزار تحقق خواستهای انسان مدرن هن، که این انسان مدرن همون تعبیر که دوستمون برامون گفتن، سوژه مدرن. این سوژه مدرن ذاتاً نیهیلیسته، نیست انگاره. این نیست انگاری رو باید من برای یه جلسه توضیح مختصری هم حداقل شده بدم. نیست انگاری به معنای صرف پوچنگاری اینها نیست، به معنای نیست انگاری خلاصه شما بخوام بگیم اینه، نیست انگاری انکار ولایت الهیه، انکار حضور و هدایت الهیه. وقتی انسانی در واقع الیت قدسی و هدایت قدسی، یعنی گاهی وقتا از طرف الیت قدسی رو نفی نمی‌کنه، خدا رو قبول داره، هدایت و حضور خدا رو قبول نداره، مثل خدای عصر روشنگریه، تو دیستا، خدای دیستا خدا رو میگن هست، منتها میگن این خدا هیچ ربوبیت تشریعی نداره، حتی ربوبیت تکوینی هم گاهی وقتا نداره، علیه بالله رویت تشریعی که اصلا به کل، یعنی اصلا اندیشه دموکراسی مدرن رویت تشریعی رو نمیتونه بپذیره. اگر رویت تشریعی رو بپذیره که دیگه نمیتونه دموکراسی رو، چون جلسات پیش بحث کردیم که اینا دموس رو صاحب حق حاکمیت و حق قانونگذاری میدونن، این اصلا از زاید، یعنی نفی رویت تشریعی. پس نیست انگاری، یعنی اینا ذاتا نیهیلیستن. این در اون معنی از نیهیلیسمیه که نیچه مطرح میکنه، ولی اینجا اون نیهیلیسم میشه اراده معطوف به قدرت. یعنی نیست انگاری یعنی این که شما وقتی حضور هدایت قدسی رو نفی میکنید، ربوبیت تشریع رو نفی میکنید، و بنابراین و بعد وقتی که این نیست انگاری میاد، نیست انگاری اومانیستی میشه، یعنی انسان مدرن اصالت پیدا میکنه توش، با اون ویژگی از انسان مدرن که قبلا گفتیم، سوژه مدرن که تجسم نفس هم هست. پس در واقع اراده معطوف به قدرت یا اراده معطوف به خواستهای این انسان مدرن محوریت پیدا میکنه. ایدئولوژی ها ابزاری برای تحقق این خواست‌ها هستند، ابزاری برای تحقق این اراده معطوف به قدرت انسان مدرن هستند. این بحثی است که یه زمانی اگه فرصت بشه روش بحث کنیم. یکی از متفکرین غربی خیلی خوب راوشنینگه خیلی خوب رو این بحث کرده بود که ایدئولوژی ها نیست انگارن، ذاتن نیست انگارن. این در مورد طریقت اجتماعی سیاسی اسلامی درست نیست ها، چون معطوف به اراده، معطوف به قدرت در این معنای اومانیستی نیست، چون به اصطلاح نافی حضور ادالت قدسی و ولایت الهی نیست، ولی در ایدئولوژی مدرن کامل صدق میکنه. بعد یه نکته دیگه هم دیگه خیلی چیز کردم ها، یه ویژگی دیگری که باید روش بحث کنیم برای فهم این ماهیت ایدئولوژی مدرن، ما حتما باید این هسته مفهومی مرکزی رو تعویل کنیم. تعویلش یعنی اینکه بفهمیم پشتش چه وجهی از این دموس یا انسان مدرن یا کدوم خواست نهفته است. اون کمک میکنه به فهم حقیقت اون ایدئولوژی، وگرنه اگر به شعارها توجه کنیم نمیفهمیم، چون شعارها گاه بسیار جذاب و در اغلب موارد، اگر نگیم همه موارد، بسیار گول‌زننده است. یعنی به شما به جرئت میگم حتی شعارهای بسیار از ایدئولوژی‌های خیلی خشن فاشیستی هم ظواهر بسیار جذاب داره. ایدئولوژی‌های لیبرالی هم که کم از فاشیسم ندارن، عین فاشیسم در صورت اومدی فاشیسم، اونها هم ظواهر گاه بسیار جذاب دارن. مسئله تعویل اون ظواهره، یعنی باید اون باطن رو فهمید، چون اینها اصلا اون چه که هست در واقع اگه ما به شعار توجه کنیم اصلا گیج میشیم و حقیقت ماجرا رو اصلا نمیفهمیم، چون میگه خب این شعاره که حرفای خیلی خوبیه که چیز بدی نیست. نه، اون تعویل مهمه. باید فهمید وقتی این داره این شعار رو میده، این شعار در چه عالمی مطرح میشه، در این به چه انسانی و به چه نسبتی بین انسان و حق وجود داره. این انسانی که داره میگه انسان حق مداره یا فارغ از ولایت حقه. این انسان اگر اومانیسته کدوم وجه از این اومانیسم متوجهه، بعد وجه دیگه به کدوم یک از طبقات و ساختار مثلا گروه های اجتماعی داره برمیگرده. این هاست که ماهیت اون ایدئولوژی رو روشن میکنه، ماهیت اون شعار رو روشن میکنه حتی، وگرنه توجه صرف به شعار گمراه کننده محضه. یه ویژگی دیگه فراتر از نتایجه، آره نتایجه یه وجهشه، اون تعویله است. ببینید وقتی ما اینجا بفهمیم که آقا این داره میگه آزادی فردنگار، و وقتی هم فردنگاری رو بفهمیم آزادی رو هم بفهمیم، میفهمیم چی داره میگه. تازه مثل فمینیزمه، وقتی ما فمینیزم ظاهرش نگاه میکنیم میخوایم که چه خوبیه، زنها بهشون میارم ظلم شده در طی تاریخ اینجوری اونجوری، خب حقوق زن. نه، فمینیزم حقوق زن نیست، فمینیزم زن انگاریه، زن مداریه، اونم زن انگاری که زنی که صورت مؤنث سوژه مدرنه، زن نیست، سوژه مدرنیه که زن صورت مؤنثش براش لحاظ شده. ببینید فرق داره، نه فرق داره. ببینید فمینیزم چیز نیست، حقوق زن نیست، این اشتباه ها، به خدا اشتباه. یعنی فمینیزم اتفاقا نافی حقوق زنه. ما تو بحث ایدئولوژی چیز میرسیم، یعنی ممکنه یه عده‌ای باشن که با فمینیزم مخالفن، با حقوق زن هم مخالف باشن، اون بحث دیگه است، من کاری به اون ندارم. اما فمینیزم رو شما چیزش کنید، تعویلش کنید، فمینیزم حقوق زن نیست، فمینیزم توجه به وجه مؤنث سوژه نفسانی مدرنه. میرسیم بهش، ما یه بحث تو ایدئولوژیامون یکیش هم فمینیزمه، میرسیم مفصل انشاءالله میرسیم. یعنی اینها اصلا ایدئولوژی ها محورشون سوژه نفسانی مدرنه دیگه، سوژه است. اینا خیلی وقتا خودشون میگن ما سوژه انگاریم. تو این بحث های مثلا فوکو اصلا یکی از ویژگیاش اینه دیگه. فوکو گفتم که بهتون بعضی پست مدرن ها اصلا رادیکالن، مثل فوکو مثلا. حالا فوکو تازه میگم از کمتر از دیگه رادیکاله. فوکو به سوژه انگاری حمله میکنه، در این حال که خودش اسیر سوژه انگاریه، ولی حمله میکنه. و یکی از حملات شاید یعنی که یکی از وجوهی که پست مدرن های رادیکال مورد حمله قرار میدن سوژه انگاریه، سوبژکتیویزمی که دکارت صراحتا از اون نام میبره و در کانت و هگل تداوم پیدا میکنه، بست پیدا میکنه، اما از همون ابتدای تاریخ مدرن بوده با غرب مدرن، اما در دکارت بیان فلسفی پیدا میکنه، روشن میشه، صریح فلسفی بیان میشه. این سوژه صورت مؤنث پیدا میکنه. این رو تئوریسین، برخی تئوریسین های اهل فلسفی فمینیست خودشون میگن اینو، یعنی کسانی مثلا خانم سیمون دو بوار، یعنی اونایی که فلسفی راجع به فمینیست حرف میزنن، جولیا کریستو اینا میگن، و اونایی که اهل فلسفه شن
با
ببینید اینها میان یک بحث به اصطلاح زن و مرد میکنن سوژه مدرن رو، یعنی بعد تو این بحث زن و مردی که طرح میکنن، ببینید یکی از خواص، یکی از مختصات مدرنیته که از فرد انگاریش در میاد، از نفسانیت فرد انگارانش در میاد، نفی خانواده است. یعنی مدرنیته چه بگه چه نگه، چه بخواد چه نخواد، به اینجا میرسه لاجرم، چون فرد انگاره، چون یعنی چون هر انسان رو اتم نفسانی فردی میگیره، هیچ نوع پیوند اجتماعی رو، هیچ نوع پیوند جمعی رو از یک جای بیشتر نمیتونه تحمل کنه، نمیتونه بپذیره. یعنی حتی اگر اصلا
خانواده باشه نمیتونه دیکته کنه.
اینم یه بحثی شده. بنابراین این در واقع تا قرن 18 هم، تا قبل از انقلاب فرانسه، این سوژه‌ای که اینها بحث می‌کردند به اون وجه به اصطلاح ستیز زن و مردش که اینها روش تکیه دارن، چون بعضی اندیشه‌ها هستن، ایدئولوژی‌ها هستن، ببین یعنی اینها یه فردنگاری زنانه دارن میگن، که انگار دارن فردنگاری رو دو قسمتیش میکنن، زن و مردش میکنن. توی اندیشه دینی و اینها ما این تقابل اصلا نداریم، این تقابل زن و مرد رو، چون دو تا طبیعت با دو تا نقش، با دو تا وظیفه، با دو تا جایگاه، که اینها مکملن نه متقابل. توی تفکر مدرن چون این فردنگاری تا اعماق همه چیز فرو میره، اینها توی به اصطلاح بحث از سوژه مدرن هم سوژه زن رو از سوژه مرد جدا میکنن و بعد سوژه زن رو در مقابل سوژه مرد قرار میدن. این تقابل بین سوژه زن و مرد بنیان نظری برای نفی خانواده است و نفی اون صورتی از تعاون اجتماعی که تعاون بین زن و مرد در هیئت خانواده و ازدواجه. بعد تا قبل از قرن 18 هم اینها هوشیاری یا خودآگاهی به این تقابل نداشتن. از قرن 18 هم این هوشیاری ایجاد میشه در قالب اندیشه فمینیستی. شما نگاه کنید اصلا از قرن 19 و 20 اینا صراحتا میگن، میگن تا به حال همش سوژه مذکر تلقی شده، سوژه رو مشکل ندارن، میگن سوژه مذکر بوده، حالا باید سوژه مؤنث باشه. یعنی ببینید یک نوع استیلای سوژه نفسانی، منتها استیلای سوژه نفسانی که زنه، سوژه زنانه، یعنی زن رو هم برای خودش یه سوژه میکنن. یعنی دعوای این که یعنی هر انسان وقتی سوژه بشه، اونم سوژه نفسانی بشه، میشه همون انسان گرگ انسان است هابس، آفرین، میشه همون فضا. حالا شما تلقی کنید که بیان انسان ها که همه با همین ماجرا رو دارن، حالا هر زنی به تنهایی بخواد یه سوژه بشه، در یه تقابل جدیدی قرار بگیره که با مرداست، غیر از تقابل های دیگه که همه با هم داشتن، یه تقابل به تقابل ها اضافه میکنن. یعنی در واقع هیچ چیزی به دست نمیارن، فقط تخریب دارن میکنن. من توی بحثا یه چیزی که برسیم بیشتر توضیح میدم. ببینید در واقع اینها، ما تمام ماجرای اینه دیگه، اینها برای سوژه مصداق پیدا میکنن. دعوای ایدئولوژی ها مصداقای سر سوژه هاست دیگه. مارکسیستا مصداق رو پرولتاریا میکردن، ناسیونالیستا نیشن میکردن، نجات میکردن، لیبرال ها فرد میکنن، فرد در مفهومی که میشناسن، فمینیست ها زن میکنن، منتها باز زنی که فردیه، باز هویت نوعی هم نداره، زن چیزه، یه اتم نفسانیه. یعنی شما فکر کنید هر انسانی خودش یه اتم نفسانی قائم به خودش هست، چه زن چه مرد، بعد هر زنی به طور مضاعف در تقابل با مرد باز یک اتم نفسانی قائم به خود میشه. اینجا یعنی تقابل چند لایه میشه. اینات به چی میگم؟ جنگ بین زن و زن، جنگ بین زن و مرد، جنگ بین مرد و مرد. یعنی این اصلا ذاته، ببینید ذات فردنگاری مدرنه. چون شما وقتی که انسان رو مجموعی از، اون دفعه گفتم دیگه، یعنی چند جلسه گفتم، خواستهای نفسانی منفعت طلبانه، لذت طلبانه، قدرت طلبانه بگیرید، که اینها نامحدود، نامشروط، نامشروع و دمافزونن، عرض کردم خصایصشو، خود اینو نگاه کنید ببینید چه جنگلی به پا میشه. بعد حالا بیاید بگید هر انسانی یه سوژه است، یه نفره و همه اینا رو هم داره، خب یک رقابت خصمانه ایجاد میشه، چون هر کی میخواد یه چیزی به دست بیاره و و بقیه همه بالقوه به دشمنن، همه انسان ها بالقوه دشمن منن. اون وقت تو این ماجرا حالا یه دشمنی هم اضافه میشه که هر مردی یه زن علاوه بر نوعاً دشمن انسان های دیگه دشمنشن، به طور خاص زنه دشمنشه، زنه به طور خاص مرد دشمنش میشه. فمینیسم بیان این دشمن انگاری خاص زنانه است. توجه میکنی؟ آفرین. و بعد ببینید، یعنی در واقع یه لایه به دعوا اضافه میکنن، لایه دعوای اگوسانتیزم زنانه، یعنی فقط زن. این اونه، جان کلام اینه. شما تو آثار تئوری که خیلیاشون که سریع حرف میزنن ببینید همینه. بعضی از اینا هستن، حالا میگم تو بحث فمینیسم برسیم میرن، میگم اینها اصلا از این حرف میزنن که ما باید طغیان کنیم، مردا رو بکشیم. باور کنید هست این حرفاشون، من میارم براتون. حتی از تشکیل کمونهای زنانه حرف میزنن. بعد آخه مشکلی که شما وقتی تلقی سوژنگانه داشته باشید، زن با زن هم دیگه نمیتونید داخل چیز بشید، به ارتباط به سا دوستانه، اونجا هم تقاسم میاد. چشم ها تموم کنم، میدونم. بعد این فقط بنزی من دیگه الان بذارید بعد میرسیم به اون بحث فرمیز.
این سوال هم که مثلا بحثی مثل بلاد یا مثلا تقابل با دانش، اینا از درخهای کلیسای کاتولیک هم بوده.
اینو جلسه بعد یه جلسه بعد بذارید. این بحث مهمیه. اینو لطفا جلسه بعد بذارید، حتما بگید میاید جلسه بعد، میاید حتما بیاید. اینو اول جلسه بعد بگید من یادداشت کنم. این اول جلسه بعد بگید من یادداشت کنم، اینو بگید حتما بعد. این مهمه. خب دوستان، من دیگه تمومش کنم. پس ما نکته‌ای که هست این است که ویژگی چیز 15 همینه، چهاردهمو که عرض کردم که تعویل هسته مفهوم بنیادینه هر یک از این ایدئولوژی ها در واقع ما رو به حقیقت این ایدئولوژی ها میبره. پونزدهم هم اینه که هر ایدئولوژی در واقع به اصطلاح در اون به اصطلاح ارتباطی که در واقع ما برای شناخت در ایدئولوژی علاوه بر این که باید هسته مفهوم بنیادینش رو، اون هسته بنیادینش رو تعویل بکنیم و حقیقتش رو بفهمیم، به اینم باید توجه بکنیم. اینا دیگه جز ویژگیاش نیست، اینا بشه برای شناخت ماست که این ایدئولوژی ناظر به منافع کدوم یکی از طبقات اقتصادی اجتماعی یا گروه های اجتماعی است. چون اصلا ایدئولوژی های مدرن در این ارتباط کاملا معنا میشن، یعنی در واقع یکی از شؤون خیلی مهمشون. و مثلا فمینیسم به جایی که به اون طبقه خاص اقتصادی اجتماعی توجه کنه، به زن توجه میکنه، که حتی باز اینجا هم فمینیسم هم باز تو این زن هم باز طبقاتی میشه، زن لیبرال داره، زن هم سوسیالیست کارگر داره اینها. و بعد نکته دیگری که دارن نیستش که ما گفتیم انسان مدرن اصلا حیوان اقتصادی است، و این اگرچه تلقی طبقاتی از کل تاریخ غلطه، اما ما در بحث از اجتماعات مدرن نمیتوانیم، به خصوص در بحث از ایدئولوژی، در بحث تفکر این کمتره. مثلا تو بحث دکارت این ضرورت اونقام نداره، تو بحث نام پیکو دلا میراندولا ضرورت نداره، چون در بحث صورت نوعی انسان مدرنه. ولی تو بحث ایدئولوژی ما ناگزیریم وارد این حوزه بشیم، چون اصلا ایدئولوژی ها برای همین پدید اومدن و یکی از کارکرداشون اینه. خب که من بحث رو تمام میکنم، یه بحث کارکردهای ایدئولوژی ها مونده که خیلی کوتاهه، اینو میذارم انشاءالله برای جلسه بعد. و بعد یک بحث به اصطلاح راجع به طریقت اجتماعی سیاسی اسلام هم داریم، که اون بحث طریقت سیاسی اجتماعی اسلام رو میذاریم زمانی که بحثمون راجع به ایدئولوژی ها انشاءالله به پایان رسید، اون رو طرح خواهیم کرد. یه نکته فقط بگم توی چیز به اصطلاح بحث از ایدئولوژی ها، این رو تو ضمن بحث هم گفتم، به این توجه کنید اون چیزی که کوبیزم رو، سورئالیسم رو، فرویدیسم رو از ایدئولوژی بودن به معنای خاص جدا میکنه، اگرچه اینا هویت ایدئولوژیک دارن و مزامین مزمر و پنهان و مستور ایدئولوژیک دارن، اما مشخصا ایدئولوژی نیستن، چیه؟ اون بچه دستورالعملیه. یعنی تو ایدئولوژی دستور وجه پررنگ دستور عملی سیاسی روشن وجود داره، واضح وجود داره. توی کوبیزم و فرویدیسم و سورئالیسم هم ما میتوانیم مزامین ایدئولوژیک رو به صورت مستور و اگرچه تاثیرگذار پیدا کنیم، اما مثلا کوبیزم یا سورئالیسم دستورالعمل‌های سیاسی اجتماعی مستقل ندارن، حتی فرویدیسم هم. بنابراین اینجاست که ما فردی تا حدی دست عمل داره اما سیاسی اجتماعی نیست مستقیم. بنابراین مرزی که ایدئولوژی رو از این چیزها جدا میکنه که اینها هویت‌های ایدئولوژیک دارن اما عیناً و مشخصاً ایدئولوژی نیستن اینه. به این توجه کنید. خب جلسه بعدی انشاءالله بحثمون راجع به کارکردها رو خیلی سریع از خواهم کرد و پس از اون هم وارد بحث لیبرالیسم سریع انشاءالله میشیم. چند تا اصطلاح و اینها مونده دوستان گفتن الان چون دیگه دیگه نمیشه پرداخت. عقل مدرن هست، اومانیسم هست، سوژه ابژه هست، فلسفه تاریخ، اندیشه ترقی، ترانس مدرن، پست مدرن، طبقه مدرن. اینها هست که انشاءالله تو جلسات اول یا انتهای جلسه این کارو میکنیم. اول یه ذرهشو میگیم، انتهاشو میگیم که بتونیم هر جلسه دو تاشو حداقل بگیم. و بعد دوست عزیز، این برادر گرامی، شما حتما هفته دیگه لطف کنید اول جلسه این مسئله رو مطرح کنید که من عرض بکنم. نه نه، اومانیسم ایدئولوژی نیست. نه نه، اینو توجه کنید، اومانیسم فراتر از ایدئولوژیه. اومانیسم یک نوع جان بله. ببینید تمام ایدئولوژی های مدرن در ذیل اومانیسم قرار دارن. اومانیسم ایدئولوژی نیست. ببینید توجه کنید. بله بله، اومانیسم، ببینید اومانیسم میدونید چیه؟ ببینید بذارید اینو من بذارید یه بحث کوتاهی راجع به کنم. اونایی که میخوان دوست میدن، شما خانم اگه صدای من نمیرسه میخواد بیاد جلوتر بشین من براتون این توضیح بدم. این گرد چیز نمیدید. ببینید دوستانی که میخوان این سوال اگه براشون مهمه اینو توجه کنن، با اینکه درسته تموم شده. اونایی که دوست دارن، خانم شما اومدید کجا بودید؟ شما بفهم برخش. ببینید ببینید خانم، ما یه بحثی رو مطرح کرده بودیم اگر یادتون باشه راجع به اینکه گفته بودیم یه اسمی در هر دوره حاکمه، بعد این اسم میاد و یک جانمایه داره، یک باطن داره، یک روح داره. خاطر مبارکتون هست یا باطن که بهش سخنم گفتیم، درسته؟ بعد گفتیم که این میاد، این خودش دو بچه پیدا میکنه، بچه نظر و بچه عمل. ببینید اسمی که در هر دوره حاکم هست تجلی در اون جان مایه پیدا میکنه. اسم دوران مدرن اسم نفسه یا اسم نفس اماره است. تجلی که پیدا میکنه این میشه اومانیسم. یعنی اومانیسم در واقع یعنی اون به اصطلاح انسان مداری، انسان مرکزی، انسان سالاری، نمیدونم چی بهش بگیم، بشر انگاری. یعنی در واقع اون چیزی که روح وحدت بخش همه وجوه عالم مدرنه و در دوران مدرن این روح وحدت بخش تجلی هست از اسمی که بر اون حاکمه که اون اسم اسم نفس بوده. اینجا میشه اومانیسم. پس همه چیز اینجا در ذیل اومانیسم ظاهر میشه، همه چیز. و وقتی گفتیم در بچه نظر، یه بچه نظر داشت یه بچه عمل دیگه، در بچه نظر یکی از ظهورات این نظر ایدئولوژی ها بوده. ترجمه کردید یادتون میاد ما گفتیم تو بچه نظر ما تفکر فلسفی داریم، مثلا هنر داریم، ادبیات داریم، اینا همه هستن، علوم هستن، ایدئولوژی هم هست. و تمام اینها ذیل این نظری قرار میگیرن که این نظر با رجوع به این اومانیستی است. پس اومانیسم یک چتر واحد فراگیره که همه به اون برمیگردن. یعنی دقیقاً دقیقاً اصلا اومانیسم تجلی
میشه به روی انسانیتی که ما تو ادبیات
فارسی داریم. فراتره.
منظورم اینه استاد، شما وقتی میری با غربیای لیبرال صحبت میکنی اونا میگن آقا ما طرفدار انسانیت.
بله اون این ادعاش رو میده. بله درست ادعاش رو میده.
میگم ما مثلا میخوایم انسان رو به عنوان یک موجود در مورد
بله تلقیشون میگن انسانه، ولی فراتر، یعنی چتری که داره، یعنی در واقع یک چتر بسیار گسترده است که میشه گفت اون جانمایه است، اون روحه، اون باطن وحدت بخش همه شئون عالم غرب مدرنه و همه به اون برمیگردن. اینو پس این ایدئولوژی فقط نیست، اینو توجه کنید. اگر هم به کار میبرن غلطه این کار برد. یعنی اگر چلا میشه هر کار بردی داشت، اما اگر ما میخوایم اصطلاحی به کار ببریم، تنزیه زبان به کار ببریم، تنزیه زبانی این ایدئولوژی نیست. بفرمایید.
دقیقاً. ببینید مسئله اینجا برمیگرده به بحث کلیتری راجع به عالم غرب. ببینید اینی که ما الان توصیف کردیم این چیه؟ این غرب مدرنه. غرب مدرن همه غرب نیست. غرب خودش ظهورات مختلف داشته. مثلا ما غرب یونانی رومی داشتیم، غرب قرون وسطا یا موسوم به غرب مسیحی داریم، غرب مدرن هم داریم. ما یه برشی زدیم، این برش الان غرب مدرنه. توجه میکنید؟ خب سکولاریزم و نیهیلیزم برمیگردن به کلیت غرب، نه فقط به غرب مدرن. یعنی وقتی که غرب مدرن رو ما، وقتی که غرب رو ما میخوایم بگیم شروع میشه، غرب با چی شروع میشه؟ غرب با نسیان نسبت به ولایت الهی و انکار اون شروع میشه. این نسیان و انکار اسمش نیهیلیزمه، نیست انگاریه، نیست انگاشتن حضور و هدایت قدسیه. یکی از تلقیایی که از نیهیلیسم هست اینه. این از ابتدای تاریخ غرب، یعنی از یونان باستان، از قرن 8 و 7 قبل از میلاد که یعنی نیهیلیسم از اونجا شروع میشه. نیهیلیسم اصلا با خود غرب، ذات غربه. غرب به عنوان یک عالم تاریخی یعنی نیهیلیسم، یعنی با انکار ولایت الهی شروع میشه. وقتی انکار ولایت الهی صورت گرفت، اون وقت نوعی قدس زدائی از وجوه مختلف زندگی شروع می شود. اون قدسدائی سکولاریزمه. پس ما همونطور که یک نیهیلیزمی داریم که این یک صورتش نیهیلیزم یونانی رومیست، یک صورتش نیهیلیزم قرون وسطاییست، یک صورتش نیهیلیزم مدرنه که این نیهیلیزم مدرنه میشه نیهیلیزم مبتنی بر اراده معطوف به قدرت که نیچه اینا دارن میگن. خب همونطور که اینجوری، یعنی نیهیلیزم اومانیستی، سکولاریزمش هم همینه.